کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
قطار سرعت به سوی ثروت.
اثر دارن هاردی، گوینده منصور امامی.
فصل اول، چگونه این کتاب را گوش دهید. زمانی که در شهر بازی به قطار سرعت هوایی می رسید، با شک و تردید به اون نگاه می کنید. سوار بشم یا نه؟ یک نفس عمیق می کشید و نهایتاً تصمیم خودتون می گیرید. حالا سوار اون قطار شدید و قطار یا همون ترن هوایی راه می افته. قبول کنید یا نه، مشابه همین اتفاق برای سفر کاری شما هم روی میده. زمانی که ترن میخواد به سرازیری خیلی تندی برسه، با اضطراب شدید از خودتون میپرسید آخرش از این سواری جون سالم به در میبرم یا نه، و نیاز دارید یک کسی یا چیزی این احساس امنیت رو براتون تأمین کنه و تضمین لازم رو به شما بده. لازمه که این سفر ترسناک تنها توانایی شما نیست، بلکه عشق به اون کاره. فرانکلین جونز میگه عشق که این سفر رو پر ارزش جلوه میده، و اگه عشق نباشه بهتره هیچ وقت سوار این قطار سرعت هوایی نشی. و اینجاست که تمامی افراد موفق جهان این نکته حیاتی و مهم رو میدونند که اولین و اصلی ترین عامل ایجاد یک کسب و کار موفق و رمز اصلی یک کارآفرین، عشق ورزی زیاد به کاریه که انجام میده. ایلان ماسک، کارآفرین بزرگ، میگه راه اندازی یک کسب و کار عالی مثل خیره شدن به دوردست‌ها و خوردن شیشه خورده هاست. واقعا کی این کارو انجام میده؟ یعنی صبح به جای صبحانه یک لیوان شیشه خورده ها رو میخوره؟ فقط کسانی که واقعا عاشق کارشون هستن، چون عشق اونا رو مجبور به انجام کارایی میکنه که از دید دیگران عجیب و غریبه. پس تا اینجا متوجه شدیم که تنها دوست داشتن یک کار به تنهایی کافی نیست، چون اگر اینطور بود استیو جابز موفق نشده بود اپل رو ایجاد کنه، به دلیل اینکه یک جایی از کار خسته میشد و نهایتاً دست از کار می کشید. این عشق به اون کار بود که اونو تا آخر مدیریت کرد. حالا سؤالی پیش میاد که اون عشق واقعی کدومه؟ جواب راحته. تو اشتیاق و علاقه خودتو دنبال کن، مطمئناً به اون می رسی. اگه موفق نمیشی موضوع مورد علاقتو پیدا کنی، لازم نیست این طرف و اون طرف یا زیر مبل توی کمد دنبالش بگردی. خودتو خسته نکن، اون فقط درون خودته. واقعیت اینه که جستجوی اشتیاق و علایق فقط یک بهونه بیشتر نیست، و این بهونه‌ایه برای مخفی کردن بیمیلی به پیشرفت و رشد در کار و زندگی. مشکل اصلی گم کردن اشتیاق و علاقه نیست، چون که علاقه چیزی نیست که اونو پیدا کنی، اون درون خودته و از اول اونجا بوده، فقط بهش توجه نمی کردی. زمانی که لامپ خاموشه تنها با زدن کلید روشن میشه. چی باعث روشن شدن اون شده؟ معلومه، جریان الکتریسیته. قبلش کجا بود؟ خب معلومه، همونجا داخل سیم، فقط منتظر زدن کلید بود. عشق و علاقه درونی هم همینطوره، فقط باید کلیدشو روشن کنی. مطمئنن میپرسی این کلیدو چطوری روشن کنم؟ سوال خیلی خوبیه، براتون میگم. چهار تا کلید برای به وجود آمدن و زیاد شدن اشتیاق و علاقه شما به کار و زندگیتون وجود داره که فقط در خودته. کلید یک، به کارتون واقعا علاقه مند باشید. همه انسان‌ها بر روی کلید متمرکز میشن و اعتقادشون اینه که فقط یک کلیده. اشتباه نکنید. همین کلیده که میبایست بیشتر از بقیه دربارش محتاط باشی. میتونم فکر شما رو بخونم. بایست بدون زحمت و خیلی عالی زندگی کنید. اما رسم دنیا این نیست. اشتباه افراد اینه که از ظاهر زندگی دیگران درباره اونها قضاوت میکنند. این درست نیست که همه اونا به کارشون علاقمند هستن و با اشتیاق اونو انجام میدن. هیچ کاری همیشه با شکوه و عالی نیست. در 95% موارد کار سخته، ولی در 5% باقی مانده بسیار وحشتناکه و تنها کافی فریب کلید برق رو بخورید. شاید یک لحظه لامپ بسوزه و شما رو در تاریکی کامل فرو ببره. کلید 2، علاقه شدید به علت انجام کار. بیشتر کارهای روزانه مرا از پای در میاره و خستم میکنه، مثل مسافرت‌های طولانی، ساعت انتظار در فرودگاه، زمانهایی که مشغول تحقیق و پژوهش و نوشتن هستم و یا پشت کامپیوتر، بیشتر جلسات طولانی و در کل 95% مواقع به کارهایی که انجام میدم هیچ علاقه ای ندارم. نه، من کارم رو دوست ندارم، اما به انجام دادن اون علاقه مندم. من به انرژی بخشی و قدرت بخشی به کارآفرینان سراسر دنیا شدیداً علاقمندم و دوست دارم برای کمک به انسانها جهت رسیدن به موفقیت هر کاری بکنم تا به نتایج دلخواه خود در هر زمینه ای از زندگی برسن و قصد دارم از طریق نشریه موفقیت امید، موفقیت و پیشرفت را در دوران ناامیدی و ترس و بحران جامعه به کلیه مردم هدیه دهم. همچنین علاقه شدیدی به مبارزه علیه خبرهای بد رسانه‌های دنیا که زندگی را ناامید کننده و بحرانی معرفی می‌کنند دارم و این علاقه زیاد است که به خاطر آن هر صبح زود از خواب بیدار شده و با وجود کارهای سخت و طاقت فرسایی که دارم، ولی با توجه به علاقه‌ام ادامه کار برایم امکان پذیره و به این جمله مارک توین خیلی علاقمندم. زندگی دو روز خیلی مهم داره. اول روزیه که متولد میشید و دومی اون روزیه که علتی برای تولدتون پیدا میکنید و به دلیل تولدتون پی میبرید. پس اگه واقعا عاشق نتایج کارتون هستید، یعنی عاشق انجام دادن اون، پس مطمئنن میتونین 95% از عشق و علاقه خودتون رو در مسیر درست هدایت کنید. کلید 3، علاقمند بودن به نحوه انجام دادن کارها. چند سال پیش خدمتکاری داشتیم به نام لیکسیا. چنان با عشق و علاقه کار میکرد که تا حالا کسی رو مانند اون ندیدم. مدتی طول کشید تا رفتار اون رو باور کنم و نهایتاً فهمیدم اون که اون کار رو برای ما انجام نمیداد، بلکه برای دل خودش کار میکرد و تنها عاشق عالی انجام دادن کارا بود و نهایت تلاش خودش رو میکرد. اون عاشق چگونه انجام دادن کارش بود و اینطوری سومین کلید روشن میشه، یعنی علاقمندی به چگونگی انجام کار. من این کلید رو دوست دارم چون از بقیه چالش برانگیزتره، به دلیل اینکه انگیزه گرفتن از اون چه انجام میدی و دلیل انجام دادن اون آسونه، ولی علاقه به چگونگی انجام کارا، اونم کارایی به ظاهر بیفایده و گذرا، خیلی سخته. اکثر آدمای موفق را دیدم که چگونگی انجام دادن کارشون رو با عشق و شادی مد نظر قرار میدن و همینطور به کاری که انجام میدن خوشبینن. اونا بیشتر به کیفیت کار، اجرای اون و نتیجه اون علاقمندند. کلید 4 و آخرین کلید اینه که همیشه به کسی که برای اون کار میکنید مشتاق و علاقمند باشید. بهترین کلید همینه. شاید شما به اون کاری که انجام میدید یا دلیل انجام اون و یا حتی چگونگی انجام دادن اون هیچ علاقه و شوقی نداشته باشید. اما تنها به خاطر فرد یا افرادی که از اون منفعت میبرند با علاقه و اشتیاق تموم به اون کار ادامه میدید. اون فرد میتونه خانواده، فرزندان، مردم جامعه یا کشور باشه. عزیزان من، کلید نهایی و اصلی اینه که به خاطر چه کسی؟ به گفته مارتین لوتر کینگ، هر زمان چیزی پیدا نکردید که به خاطر اون بمیرید، بهتره زنده نمونید. وقتی فکر و ذهن شما متوجه کسی میشه که با عمل یا رفتار و یا هر چیز دیگه دلیل خاصی رو در شما برای خدمت ایجاد میکنه، یک مرتبه شوق و اشتیاق شما فزونی پیدا کرده و شما وارد عمل میشید و این زندگی و کار شما رو معنادارتر میکنه. حالا قصد دارید کدام کلید رو روشن کنید؟ مراقب باشید که در دام تکراری شدن کارهای روزانه و نهایتاً عدم علاقه به اون گرفتار نشید. علاقه و اشتیاق هیچ ربطی به اون چه انجام میدید نداره و هنوزم شما قادرید که شور و اشتیاقی بی پایان به دلایل انجام و چگونگی و حتی کسی که برای او کار میکنید رو داشته باشید و تا موقعی که کارتون با عشق و علاقه همراهه، اصلا مهم نیست کدوم کلید رو روشن میکنید و تنها با فشردن یکی از کلیدها یا همه اونها آدرنالین کافی در شما تزریق شده و قطار پرسرعت کارآفرینی شما رو فعالتر میکنه و دیگه هیچ پیچ و خم و سختی در مسیرش نمیتونه جلوی اون رو بگیره. زمانی که از وارن بافت بیلیونر پرسیدند چرا در سهام اینترنت سرمایه گذاری نکردی؟ جواب داد فعالیت در زمینه اینترنت فرصت خوبی بود، فقط در دایره صلاحیت و توانایی من نبود. ما هم دارای استعدادها و مهارت‌های خاص خودمونیم. پس کاری رو شما میتونید انجام بدید که اکثر مردم اون توانایی رو ندارن و این توانایی و نقاط قوت شماست. پس با شناسایی اونا کسب و کار مناسب خودتون رو مشخص کنید. در دو دهه گذشته 6 شرکت بسیار موفق پولساز رو راه اندازی کردند. از آژانس املاک گرفته تا فروش نرم افزار آموزشی و رسانه آنلاین و غیره. ولی نقطه قوت منحصر به فرد همه اونها ارتباط من و نوع برقراری این ارتباط بوده و همین امر دارایی اصلی من در اون موفقیت ها بوده و من از این بابت احساس شادمانی میکنم. البته به هیچ وجه نمیتونم احساسمو به صورت دروغی منتقل کنم. خوب یا بد هر چی باشه همونو منتقل میکنم. البته اشتباهات زیادی هم داشتم. سرمایه گذاری هایی که هیچ ارتباطی به توانایی های من نداشته، مثل سرمایه گذاری روی یک گروه موسیقی یا چاه نفت یا غیره که موفقیتی نداشته. پس با درک نقاط قوت خود خیلی راحت قادرید کارهای مازاد رو رها کرده و به دنبال کار و فعالیت مناسب خودتون برید و میتونید از کسانی که دارای توانایی‌هایی غیر از توانایی‌های شما هستند کمک بگیرید و اون کارا رو به اونا محبت کنید و توصیه وارن بافت رو فراموش نکنید. در کارایی که در دایره صلاحیت‌های شما نیستند وارد نشید، چون به طور قطع سودی برای شما نداشته و سفر شما رو سخت‌تر می‌کنه. پیدا کردن مواردی جهت مبارزه. بیشتر موارد هر موفقیت بزرگ با شکست یک نفر شروع میشه که به خودش میگه شکست کافیه، بلند شو و به مبارزه ادامه بده. یک رقیب یا دشمن دلیلی برای جنگیدن و مبارزه رو برای شما فراهم میکنه و این شما رو وادار میکنه که تا آخرین حد استعدادها و توانایی‌های خودتون رو به کار بگیرید و در این حین راه حل‌های جدیدی رو به چالش میکشید و باعث سخت کوشی شما و افزایش توانایی‌هاتون و خستگی ناپذیری شما میشه. این در واقع یک نوع عشقه. من خودم عاشق مبارزه هستم. مبارزه به من شور و اشتیاق میده. من عاشق افزایش نیروی درونی مردم جهت رسیدن به بهترین زندگی ممکنم. به همین دلیله که از رسانه‌های خبری منفی متنفرم، چرا که اونا نیروی خلاق و مثبت انسان‌ها رو نابود می‌کنن و من به مبارزه با این گروه ادامه میدم تا جایی که عزیزانم منو شمشیر به دست به خاک بسپارن. بهترین روز زندگی شما اون روزیه که به خودتون میگید پیدا کردم، دیگه بسه. بلند میشید و حمله و مبارزه رو شروع میکنید. ولی تنها تنفر داشتن و فکر کردن درباره چیزهای منفی کافی نیست. سعی کنید تصویر ذهنی قوی تری نسبت به نتایج مثبت و همچنین بازدارنده ها برای خودتون ترسیم کنید و بررسی کنید چه کسی یا چه چیزی میتونه شما رو از رسیدن به اون هدف دور کنه؟ نتیجه به دست آمده همون دشمن شماست که میبایست با اون به مبارزه برخیزید و اینجاست که سیستم عصبی و جریان خون شما فعال شده و یک حالت انگیزه بخش قوی و فعال در شما ایجاد میشه. موارد منفی و بازدارنده خودتون رو یادداشت کنید و اونا رو جلوی آینه و در معرض دیدتون قرار بدید تا هیچ وقت اونها رو فراموش نکرده و همیشه خودتون رو جهت مبارزه با اونها آماده نگه دارید. آیا ذاتاً آدم قدرتمندی هستید؟ سال سوم دبیرستان بودم. یک روز ظهر آخر وقت دبیر ادبیات از من خواست بمونم. بعد از رفتن بچه ها برگه انشای منو به هم داد. نمره که خوبی نداشت. اون به هم گفت ناامید نشو. هر کسی در زمینه ای مهارت داره و تو در این زمینه هیچ استعدادی نداری. و سپس ادامه داد اگه انشاد خوب نیست در عوض در بیسبال عالی هستی. مگه همین هفته گذشته برنده نشدی؟ یه جورایی به من میگفت تو نه حالا و نه هیچ وقت دیگه نویسنده نمیشی و این در خون تو نیست. ولی من حرف اون رو هیچ وقت قبول نکردم. بیشتر افراد کارآفرین و موفق اولش هیچ شباهتی به حالایی که هستن نداشتن. این افراد چطوری موفق شدن؟ پدر و مادر استیو جابز دوتا دانشجو بودن و سرپرستی اونو به یک خانواده دیگه دادن. ریچارد برانسون بیماری افسردگی داشت و شاگرد تنبلی بود. مدیرش به اون گفت تو هیچ وقت چیزی نمیشی. پیت کاشمور رئیس شرکت ماشابل به دلیل مشکل جسمی و بیماری دو سال دیرتر از دبیرستان فارغ التحصیل شد و هیچ وقت به دانشگاه نرفت و بسیاری کسای دیگه که نام تک تک اونا رو در نشریه موفقیت چاپ کردم. همگی در آخر افراد بسیار مشهوری شدن. حالا اگه اونا حرف معلم‌ها و اطرافیانشون رو که میگفتن موفقیت در خون و دی ان ای اونها نیست رو باور میکردن و به دنبال ایجاد این زندگی فوق‌العاده نرفته بودن، دنیای کنونی ما چقدر متفاوت بود؟ باور کنید دی ان ای انسان‌ها هیچ ربطی به موفقیت نداره. تمام توان خودتون رو یک جا جمع کنید و کار رو شروع کنید. دی ان ای شما مهم نیست، فقط خود شما همیشه تصمیم گیرنده هستید. اجازه ندید که دیگران نقاط ضعف و قوت شما رو تعیین کنند. گفته های اونها مانع سرعت شما میشه و مانع پیشرفت شما. توانایی های خودتون رو افزایش بدید. اول شدن در جهان به دی ان ای و ژن شما بستگی نداره، بلکه به زمان و دقت و پشتکار شما برای بهتر شدن بستگی داره. تنها چیزی که افراد موفق رو از بقیه متمایز می‌کنه شدت علاقه و اشتیاق اونها به کارشونه و اینکه اونا در کاری که انجام میدن به شدت دقت و وسواس به کار می‌برن و همیشه شور و شوقی بی‌پایان برای بهتر شدن دارن. و پس از سالها تحقیق و مطالعه به این نتیجه مهم رسیدیم که افراد موفق مطمئناً چیزی برای عشق ورزیدن پیدا کردن و به خاطر اون انگیزه اونها زیاد شده و نهایتاً عملکرد بهتری پیدا کردن و منجر به نتایج خارق‌العاده در کارشون شده. و خواهشان اینو تو ذهن خودتون فرو کنید که رسیدن به موفقیت هیچ ربطی به دی ان ای نداره و چیزی هم به نام استعداد ذاتی نداریم. همه ما توانایی های منحصر به فرد خودمونو داریم و تنها زمانی که فرایند پیشرفت مداوم و بی پایان رو در خودمون روشن کنیم، بدون شک در هر زمینه از زندگی استاد و نابغه میشیم. پس به همین خاطره که در میابیم آخرین کلید پیشرفت کلی علاقه و اشتیاق وافره. علاقه و اشتیاقی که توان لازمو به شما میده تا شما امکان تحمل 10,000 ساعت کار مداوم و یک نواخت و خسته کننده رو داشته باشید. پس دیگه افکار منفی نمیتونم و بهانه هایی از این دست که جلوی تلاشتونو میگیره رو کنار بذارید. همه استعداد و توانایی بالقوه دارن، ولی برای داشتن توانایی و بالفعل شدن اون میبایست سخت کار کرد. مایکل جوردن. پس اگه به این موارد گفته شده ایمان قلبی دارید و سعی در رعایت کردن اونها دارید، از صمیم قلب به شما تبریک میگم. شما در صفحه اول موفقیت حرکت میکنید. لطفاً سوار قطار سرعت بشید. همین حالا حرکت میکنه. کار عملی: 1. نقاط قوت خودتون رو پیدا کنید. 2. مواردی را پیدا کنید که میتونید به خاطر اونها مبارزه کنید. 3. موضوعات مورد علاقه خودتون رو پیدا کنید، اونایی که بهشون علاقه و اشتیاق فراوان دارید. 4. چطوری میتونید نقاط قوت خودتون رو تقویت کنید؟ 5. نقاط ضعف شما چیه؟ همه اونها رو یادداشت کنید و راه‌های مقابله با اونها رو بررسی کنید. این یادداشت رو روی آینه و جلوی خودتون نصب کنید. روح‌های بسیار بزرگ همیشه با مخالفت افکار کوچیک روبرو هستند. آلبرت اینشتین.
قطار سرعت به سوی ثروت.
اثر دارن هاردی. گوینده منصور امامی. فصل دوم. کمربندها رو محکم ببندید، چرا که به دفعات ضربه خواهید خورد. مطمئنن شما دیوانه اید. منم همینطور، چرا که اغلب افراد جرأت سوار شدن به این قطار وحشتناک رو ندارند. اما شما این شجاعت و شهامت رو از خودتون نشون دادید. به همین دلیل به شما میگم دیوونه. تنها کمتر از 10% مردم کارآفرینند، یعنی بیشتر از 90% بقیه افراد عادی هستند. میدونین عادی بودن یعنی چی؟ یعنی اجتماعی که دوست ندارن ببینن فردی عجیب و متفاوت از استاندارد عمومی خارج شده و ترجیح میدن به جای خروج از این وضعیت کنونی خودشون به شما و کاراتون حمله کنن و به باد مسخره بگیرن به امید اینکه بتونن شما رو هم مثل خودشون بکنن. چون تنها با این کاره که احساس بهتری نسبت به خودشون پیدا میکنن. اونا شما رو عجیب و غریب و دیوونه صدا میکنن و این خوبه. ما به اینجور افراد نابغه میگیم، چون نابغه ها یا به قول اونا دیوونه ها فکر میکنن میتونن دنیا رو عوض کنن و نهایتا این کار رو میکنن. البته یک خبر ناخوشایند هم دارم و اون اینه که دیوونه بودن در ابتدا دردناکه. برای توضیح این مطلب ابتدا داستان خرچنگ ها رو براتون میگم. با توجه به اینکه خرچنگ ها خیلی باهوش و زیرکند، ولی صیدشون خیلی راحته و این به دلیل شباهت زیاد اونها به انسان هاست. تله خیلی ساده ای برای این کار در نظر میگیریم. یک تله سیمی با یک سوراخ بالای آن. بعد طعمه را داخل قفس و قفس را داخل آب میبرند. خرچنگ ها با دیدن طعمه از بالا وارد قفس میشن و مشغول خوردن میشن. بقیه خرچنگ ها نیز خرچنگ اول رو دیده و همین کار رو میکنن. پس از اتمام غذا اونا میتونن به راحتی از کنار قفس بالا رفته و از اون خارج بشن، ولی این کار رو نمی کنن. جالب تر این که پس از اتمام غذا خرچنگ های بیرون باز مجذوب جمعیت داخل شده و به ورود به قفس ادامه میدن. البته این کار رو بین آدم ها هم دیدیم و صحنه ناشناخته ای نیست. و از همه جالب تر این که اگه یکی از خرچنگ ها بخواد قفس رو ترک کنه، بقیه مانع اون میشن تا جایی که اونو زخمی و یا حتی میکشن. پس خرچنگ ها تحت کنترل و تأثیر گروه همگی در قفس باقی میمونن و کار ماهیگیر رو راحت میکنن و حالا وقت خوردن یک غذای خوشمزه است. اغلب جمعیت بشری مثل خرچنگ ها هستن و از گروه پیروی میکنن و از هان گروه توسط جامعه، دانشگاه، فرهنگ و غیره ترسیم شده و اینها همون جمعیت 90% هستند، همون جمعیت کارمندی، و همگی اونا با موفقیت شما مشکل دارن. و زمانی که تصمیم میگیرید سوار قطار تند رو بشید، مثل خرچنگ ها عمل میکنن. روشن‌تر بگم، منظور خانواده، دوستان، نزدیکان و همکاران شماست که به جای حمایت و تشویق از شما، سعی در پایین کشیدن شما در اون تله کذایی رو دارن. البته نه مثل خرچنگ ها توسط نیروی فیزیکی و زخمی کردن شما، بلکه با استفاده از کنایه ها و تحقیر و تمسخر و اذیت و آزارهای کلامی و نهایتاً با این ترفندهای مرموز رؤیاهای شما رو نابود میکنن. میدونید چرا این کار رو میکنن؟ به این دلیل که وقتی از اون وضع کنونی خارج میشید، مثل آینه بزرگی تمامی ترس و حقارت اونها رو به خودشون نشون میدید و به اونها میفهمونید که میبایست کاری انجام میدادن، ولی به خاطر ترسشون از تغییر، به جای همراه شدن با شما، سعی در نشان دادن احمقانه و خطرناک بودن کار شما میکنن و به این کارشون ادامه میدن تا شاید شما دست از این کار برداشته، تسلیم شده و اون آینه کذایی رو از جلوشون بردارید. و دیگه اینکه جسارت و شهامت شما رو ندارن و نمیتونن از امنیت شغلی و همون حقوق حد اقل ماهیانه چشم پوشی کنن. پس به جای پیروی کردن، به مسخره کردن شما ادامه میدن. حالا اگه این اعتراضات و تمسخرها و ایرادات از جانب رئیس یا همکاران کاری باشه، خیلی اهمیتی نداره، چون اونا به کار شما ایراد میگیرن. ولی زمانی که از طرف نزدیکان و خانواده باشه، موضوع شخصی تر میشه و در واقع اونا دارن به علاقه و اشتیاق و عشق شما لطمه وارد میکنن و به خود شما نمیگن. در هر صورت شما میبایست مراقب این قبیل همراهان باشید، چون خواسته و ناخواسته همسفران قطار تندروی کارآفرینی شما هستند و سعی در منصرف کردن شما دارند. خود من زمانی که شروع کردم این صحنه ها رو به عینیت مشاهده کردم. و این سخن مهم گاندی رو به یاد داشته باشید. اول شما رو نادیده میگیرن، سپس مسخره میکنن، بعد از اون سعی در نابودی شما میکنن و در آخر این خودتون هستید که پیروزید. چگونه به فکر خود قدرت دهید؟ از خنده دیگران ناراحت نشید. آیا بین دوستان، خانواده و همکاران به افکار و عقاید شما خندیدن؟ فکر نمی کنم شما بیشتر از شخصیت‌های بزرگ تاریخ مورد تمسخر واقع شده باشید. اشخاصی مثل گاندی، بن هوگان، استیو جابز، ابراهام لینکلن، برادران رایت، روزا پارکس، محمد علی کلی، آلبرت اینشتین، ادیسون و... این فهرست خیلی زیاده و همچنان نیز ادامه داره. پس اگه زمانی کسی به شما نمیخنده یا شما رو مسخره نمیکنه، دو دلیل داره. یا اینکه شما فکر نو و متحول کننده ای ندارید و یا فکری دارید ولی آن رو با کسی در میون نگذاشتید. حرف گاندی رو هرگز فراموش نکنید. در پایان کار این شما هستید که میخندید. هرگز به دنبال کسب محبوبیت از طرف دیگران نباشید. اگه همه دوستان و اطرافیان از شما راضی هستند، مطمئناً شما کار خاصی انجام ندادید. زمانی که از پله‌های نردبان موفقیت بالا می‌روید، پله به پله با دیگران متفاوت می‌شید و روز به روز محبت آنها نسبت به شما کمتر می‌شود. و زمانی که به مقدار زیاد از آنها فاصله بگیرید، احتمال داره حتی از شما متنفر نیز بشن. این نشانه درست بودن کار شماست. تعریف موفقیت چیست؟ این سوال رو از صدها نفر پرسیدم، حتی از خودم. چندین سال پیش با تلاش و کوشش فراوان ویلای رویایی خودم رو در بالاترین نقطه رودخانه ساحلی خریداری کردم. واقعا منظری شگفت‌انگیز و غیر قابل وصفی داشت. خودم رو در اوج موفقیت می دیدم و فکر می کردم حالا دیگه پدرم به من افتخار می کنه و مرا فردی کاملا موفق تلقی می کنه. بنابراین اون و همسرش رو به اونجا دعوت کردم. پس از صرف غذا به همراه پدرم به طبقه چهارم ساختمان، یعنی دفتر کارم، رفتیم و از پدرم خواستم منظره بیرون و زیر پای ساختمان که دشت و رودخانه و منظره کوه زیبایی بود رو تماشا کنه. در حالی که هنوز لبخند می زدم، متوجه شدم که پدرم اصلاً توجهی به آن منظره باشکوه نداره، بلکه به گوشه ای از سقف اتاق خیره شده و بعد از چند ثانیه مکث به من گفت: پسر، ببین لکه نم روی سقف ایجاد شده. از شدت ناراحتی و خشم بغض کرده بودم. نتونسته بودم پدرم رو تحت تأثیر قرار بدم تا از من رضایت کامل داشته باشه. تمامی اون زحمت‌ها برای تهیه اون ویلا برام تبدیل به شکست شده بود و مثل اینکه به ته دره‌ای سقوط کرده باشم. دیگه نمیدونم چه صحبت‌هایی بین من و پدرم صورت گرفت و یا اون شب چگونه گذشت. اصلا به یاد ندارم، ولی یه چیز رو میدونم و اون اینکه این سقوط مرا آزاد کرد. در اون لحظه باری رو که یک عمر به دوش کشیده بودم رو زمین گذاشتم، یعنی باری برای راضی نگه داشتن دیگران و تغییر نظر اونها درباره خودم. در اون لحظه تصمیم گرفتم که موفقیت رو بر طبق علایق و اشتیاق خودم تعریف کنم. مدتی پیش با ماریا شرایبر، بانوی اول کالیفرنیا، مصاحبه ای داشتم. اون علاوه بر القاب و افتخارات خانوادگی و همینطور عضو کابینه دولت، 6 بار نویسنده پرفروش و برنده جایزه روزنامه‌نگاری و نیز همسر یکی از ستاره‌های سینماست. بنابراین سوال همیشگی رو از اون پرسیدم: موفقیت خودتون رو مدیون چه کسی یا چه چیزی می‌دونید؟ و تعریف شما از موفقیت چیست؟ ولی پاسخی که از او شنیدم من رو متعجب کرد. تا جایی که میخواستم مصاحبه زودتر تموم بشه و محیطی خلوت پیدا کنم و ساعتها روی اون جواب فکر کنم. تا آن زمان من تعریف موفقیت رو به هزاران نفر آموزش داده بودم، ولی اون لحظه فهمیدم در واقع این معانی برایم مبهمه. برای من، دارن هاردی. جوابی که اون به من داده بود این چنین بود: دوست داشتم موفقیت رو با کلمات زیبایی مثل پرفروشترین نویسنده، ثروتمندترین و غیره و یا هر اون چه که میدونستم و یا انجام میدادم و در آنها موفق شده بودم تعریف کنم. ولی موفقیت از نظر من چیز دیگه‌ایه. و در ادامه گفت: واقعیت اینه که از نظر من موفقیت یعنی بهترین دختر برای مادرم و عالی ترین مسئول و مراقب پدر عزیزم و نیز بهترین و با محبت ترین مادر برای فرزندانم و همسری نمونه و دلسوز برای شوهرم باشم، مثل هر آنچه اگر به جای آنها بودم خودم دوست داشتم. شما چی؟ آیا تا حالا این سوال رو از خودتون پرسیدین؟ جوابی برای اون پیدا کردین؟ من فکر میکنم هیچ وقت فرصت اون پیش نیومده که این سوال رو از خودتون بپرسید، چه برسه به اون که پاسخی هم براش داشته باشید. بیشتر خانواده و اطرافیان موفقیت رو برای ما ترسیم کردند. حالا وقت اون رسیده که به خودتون جواب بدید. از خودتون بپرسید چه چیزی منو شاد میکنه و به من احساس خوشبخت بودن میده؟ موفقیت چه معنایی داره؟ از کجا بفهمم در مسیر موفقیتم؟ برای پیدا کردن پاسخ تنها به ندای درونی و قلبی خودتون گوش بدید. برای دیگران زندگی نکنید و هیچگاه در دام عقاید تعصب آمیز نیفتید. ندای درونی شما از قبل میدونه واقعا به دنبال چی هستید. تنها برای خودتون زندگی کنید، نه برای دیگران. در یک مقاله خوندم به طور متوسط تنها 10% از افراد شرکت کننده در مراسم خاکسپاری کسی که عمر طولانی داشته و انسان خوبی بوده گریه می کنند. درسته، فقط همین تعداد. و حتی وضعیت آب و هوا روی تعداد نفرات شرکت کننده در اون مراسم تأثیر ویژه‌ای می ذاره. پس تنها به دنبال کسب تایید دیگران نباشید. هر زمان که در کار و در ارتباطاتتون از دیگران نشنیدید، بلافاصله از خودتون بپرسید آیا این فرد در مراسم خاکسپاری من ناراحت میشه و گریه میکنه؟ اگه جوابتون نه هست، به این گونه نظرات بی تفاوت بشید. یعنی اینکه به نظر دیگران اهمیت خاصی ندید. در این حالته که تمامی اضطراب‌ها و ترس‌ها و نگرانی‌ها از شما دور میشه و احساس خوبی به شما دست میده و اثرات خیلی خوبی در اهداف و موفقیت کاری یا زندگی شما داره. از حالا به بعد با فکر بازتری تصمیم گیری میکنید و قطار سرعت شما شتاب میگیره. یکی از دوستانم قانون 20-40-60 رو برام توضیح داد و اون به این صورت بود که در سن 18 سالگی تمام توجه و فکر ما در مورد نظر دیگران درباره خود ماست و اینکه به نظر آنها ما چگونه هستیم. آیا فردی دوست داشتنی و مورد نظر دیگرانی؟ در 40 سالگی دیگه اهمیتی به نظر دیگران نمیدیم و مهم نیست که چه فکری درباره ما میکنن. و اما در 60 سالگی به بعد متوجه این نکته میشیم که اصلاً کسی درباره ما فکری نمیکرده. بیشتر مردم به جای اینکه به شما فکر کنند، حواسشون به مشکلات خودشونه و یا حتی برعکس، اونها فکر میکنن که شما درباره اونها چطور قضاوت میکنید. پس لازم نیست که برای درک این موضوع 60 سال یا بیشتر صبر کنید. و همش مراقب این باشیم دیگران ما رو طرد نکنند. مواظب این دام باشید. می توانید همه شکست ها را جبران کنید. فقط حرکت کنید. شکست و موانع و ناامیدی در مسیر قطار کارآفرینی همیشه وجود داره. شما مدام به زمین می خورید. ولی تفاوت در مدت زمانی است که جهت بلند شدن سپری میشه. پس تنها تفاوت افراد موفق در سرعت بلند شدن آنها از زمین نسبت به دیگرانه. قبلاً بین زمین خوردنم و حرکت دوباره هفته ها طول می کشید. ولی به مرور که جلو رفتم، هر بار زمین می خوردم با تکیه بر مطالبی که فرا گرفته بودم و عدم تمرکز بر شکست، این زمان رو کوتاه و کوتاه‌تر کردم. حالا دیگه اگر زمین بخورم فقط 2 دقیقه بابت اون ناراحت شده، سپس گرد و غبار رو از خودم تکانده و بلند میشم. من متوجه شدم که افراد موفق زمانی که به زمین میخورن و نمیدونن چی کار کنن، با سخت کوشی بسیار از جای خودشون بلند میشن. در این مورد مارتین لوتر کینگ میگه معیار سنجش افراد در زمانهای خوشی و آسایش نیست، بلکه زمانی است که با مسائل زیادی روبرو شده و به اصطلاح شکست خوردند. در این مورد افراد موفق قبل از اینکه شمارش از 1 تا 10 تمام بشه بلند شده و این وجه تمایز اونها با دیگر افراده. اگر قصد بهتر شدن دارید میبایست خود را هل دهید. در این حالت است که زمین میخورید و در این حالت است که پیشرفت میکنید، زیرا زمین خوردن بخشی از پیشرفت است. جری هاردی. در اصطلاح شکست و زمین خوردن ما رو مقاوم تر کرده و مسیرهای بهتری رو در مقابل ما قرار میده. در یک روز برفی در سن 8 سالگی که در حال اسکی بودم، با مشاهده پدرم به سمت اون رفتم و با لبخند و غرور زیاد به اون گفتم امروز در حین اسکی حتی 1 بار هم زمین نخوردم. پدرم پس از نگاهی پرمعنی به من گفت پس به نظر می رسه که امروز هیچ کار مهمی انجام ندادی. گفتم برای چی؟ پدرم که بخت و حیرت مرا مشاهده می کرد جواب داد جهت بهتر شدن و پیشرفت می بایست به خودت فشار بیشتری وارد کنی، یعنی خودت رو هل بدی و خود این باعث زمین خوردن تو هم میشه. من بیشتر کسب موفقیتم و مدیون راهنمایی‌های پدرم و طرز فکر اون میدونم. به این دلیل که با شکست ما از محدودیت‌های گذشته خود عبور می‌کنیم. شکست‌ها نقاط عطفی در زندگی ما هستند که می‌بایست اونا رو جشن بگیریم. ترن هوایی زندگی شما نیز به همین صورته. در ابتدا که شروع به حرکت میکنه و یکی یکی پیچها رو پشت سر میگذاره و ناگهان به سرازیری وحشتناکی رسیده و با سرعت زیادی شروع به حرکت میکنه، ترس و وحشت زیادی به شما منتقل میشه و در این حالته که تکانهای زیادی هم به شما وارد میشه. از خودتون میپرسید که آیا از این قطار جون سالم به در میبرید؟ و آرزو میکردید که ای کاش سوار نمیشدید، ولی در پایان یک هیجان عالی و یک شادی بی نظیر جانشین تمامی اون ترس‌ها و وحشت‌ها میشه. همه اون به این دلیله که شما ناامید نشدید و به مبارزه ادامه دادید. زمانی که دیگران شما رو مسخره می کنند و به شما می خندند، همراه اونها بخندید. هیچ توجهی به خرچنگ های اطرافتون نکنید. کمربند ایمنی رو محکم بسته و با قدرت مسیر ترن رو ادامه بدید. نهایتاً پیروزی از آن شماست. کار عملی: خرچنگ های زندگی خودتون رو پیدا کنید. راه‌های کاربردی و دقیق برای مقابله با اونا طراحی کنید. فرایند دقیق موفقیت خودتون رو مشخص کنید. تا آخر همراهتونم.
قطار سرعت به سوی ثروت.
اثر دارن هاردی، گوینده منصور امامی. فصل سوم، آماده سازی. یکی از مهمترین قسمت‌های این سفر چگونگی سپری کردن وقت و زمان شما، و در صورت کوچکترین اشتباهی میتونید به تهدیدی فاجعه انگیز مبدل بشه. یعنی در صورتی که به موارد بی اهمیت وقت زیادی بدید و برعکس بی توجهی به موارد بسیار مهم شما رو از هدف اصلی دور میکنه و اینجاست که با سر به زمین میخوریم. ولی چطور میتونیم زمان خودمون رو تنظیم کنیم؟ جوابهایی در ذهن شما به وجود آمده. مثلا همیشه روی ارائه بهترین محصول و بهترین خدمات متمرکز بشیم. در پاسخ به شما میگم که هزاران کارآفرین را دیدم که میلیون‌ها ساعت صرف طراحی و تولید بهترین محصولات خودشون کردن، ولی متاسفانه محصولات بسیار عالی آنها در داخل انباراشون خاک خورده و نهایتاً ورشکستگی را تجربه کردن. پس رمز داشتن بهترین محصول و خدمات رمز پیروزی نیست. یا شاید فکر کنید جمع‌آوری بهترین تیم کاری رمز موفقیته، اما خیلی از تیم‌های فوق‌العاده و رویایی به سختی شکست خوردند و شما هم مثال‌هایی از این دست را بسیار دیدید. برای روشن شدن موضوع یک مثالی براتون می‌زنم. شرکت اپل زمانی که شروع به تولید و فروش MP3 پلیر کرد، نه اولین بود و نه بهترین، ولی تنها چیزی که باعث پیروزی و فروش شگفت‌انگیز اپل شد، بازاریابی بسیار قوی و موفق اپل بود که منجر به این فروش بزرگ شد. یعنی مهمترین مسئله در اینجا تنها بازاریابی فروش بود و تنها 10% این موفقیت به کیفیت و خدمات محصول مربوط بوده است. پس رمز موفقیت مربوط به شرکت‌هایی است که بهترین بازاریابی و بیشترین فروش را دارند. یعنی کسی یا گروهی که می‌دونن چطوری مشتری را به دست آورده، اونو حفظ کنن و آموزش بدن تا وفادار بمونه. و تنها این نکته را به خاطر داشته باشید که همه چیز با فروش آغاز میشه، با فروش حفظ میشه و با فروش خاتمه پیدا میکنه. بدون فروش هیچ تضمینی برای تجارت یا کارآفرینان وجود نداره و تنها سیاست مطمئن برای شما فروش بیشتره. پس شروع کنید. تمام تلاش خودتونو به کار بگیرید. اول از همه باید ژست یک فروشنده رو بگیرید. میپرسید چطوری؟ اول از همه از وضعیت ظاهری خودتون شروع کنید. مادر بزرگم به من میگفت هرگز به مردی که کفش‌های کثیف و واکس نزده و پیراهن چروک میپوشه اعتماد نکن. لباس‌های تو بسته‌بندی تو هست. هدیه‌ای که تو به دیگران میدی اگه به جای یک بسته‌بندی زیبا در روزنامه پیچیده شده باشه، چه حسی رو در طرف مقابل به وجود میاره؟ من شخصاً به این نصایح عمل کردم و همیشه سعی دارم آدمی شیک پوش و خوشتیپی باشم و این یکی از رمزهای موفقیت من در فروشندگی بوده. پس هر روز صبح قبل از خروج از خانه کفشتون رو واس بزنید و پیرهن اتو کشیده بپوشید و مستقیم به سمت فروش برید بدون هیچ مکس و معطلی دیگه. هیچ بهونه‌ای برای فرار از فروش قابل قبول نیست. همه ذاتاً فروشنده هستند، حتی شما. و نکته اینجاست که میبایست در فروش تخصص پیدا کنید، چون در عصری به سر میبریم که مشتری‌های شما بسیار فهمیده تر از قبل هستند و مصرف کننده ها به آگهی‌های تبلیغاتی و بیلبوردها و بنرهای وبسایت توجه زیادی نشون نمیدن. سرنوشت کاری شما و آیندتون به توانایی بازاریابی و فروش بهتر وابسته است. نه به رقابت شما. اگه این موضوع رو به خوبی درک نکنید، قطار پرسرعت شما به شدت ترمز کرده و متوقف میشه. 9 گام تقویت فروش. گام اول، متوقف کردن فروش. بله، درست شنیدید. تا زمانی که تصور و فکر شما تنها فروختن باشه و به مشتری به عنوان یک طعمه نگاه کنید، هیچ پیشرفتی نخواهید داشت. چون هیچ کس نمیخواد شکار یا قربانی بعدی شما باشه. به جای کلمه فروش میتونید کلمه کمک رو جایگزین کنید. شما با محصول یا خدمات خود چه مشکلی رو حل میکنید و یا چه تفاوت مثبتی رو ایجاد میکنید؟ پس اگه میخواید بیشتر بفروشید، به جای فروختن به دیگران کمک کنید. حالا اگه محصول یا خدمات شما نمیتونه به مشتری کمک کنه، محصول یا خدمات شما ایراد داره. گام دوم، توجه به خواسته های مشتری. به نظر شما مهمترین ویژگی فروش و بازاریابی چیه؟ ایجاد خوشبینی، رضایت، داشتن رفتاری مهربانانه، تمایل شما به فروش، ایجاد نیاز شدید، ضرورت و فوریت، نوع پیام‌های تبلیغاتی؟ من میگم هیچ کدام. میبایست خودتون رو جای مشتری بگذارید و احساس و فکر اونا رو تجربه کنید. و حالا از خودتون بپرسید، اونا نگران چه چیزی هستن؟ به چه چیزایی بیشتر فکر میکنن؟ دغدغه‌های اونا چیه؟ چه امیدها و آرزوها و هدفهایی دارن؟ بیشتر ترس اونا از چیه؟ اونا در چه قسمتهایی به کمک نیازمندن؟ به چه روشهایی قصد رسیدن به خواسته های خودشون رو دارن؟ این سوالها رو از عمق وجود خودتون درک کنید و با اونا هم فکر بشید. البته با زبانی خیلی ساده به اونا فکر کنید و همینطور با زبانی خیلی ساده تر از ته دل و از طرف اونا حرف بزنید. گام سوم، درک نیازهای مشتری. این نکته رو به یاد داشته باشید که فروش یعنی برطرف کردن نیاز مشتری و نه برطرف کردن نیاز خودتون به فروش. البته این کار رو با پیدا کردن نیاز و برطرف کردن اون اشتباه نکنید، بلکه فروش واقعی درک نیاز واقعی مشتری و کمک به اون برای برطرف کردن اونه. اگه مشتری نیازی نداشته باشه، پس در واقع نیازی وجود نداره. پس اگه هدف شما برای ایجاد نیاز اشتباه باشه، کاری بیفایده و خودخواهانه انجام دادید. پس سعی کنید در مواجهه با مشتری کمتر حرف بزنید و بیشتر گوش کنید. به جای توضیح و صحبت کردن، بیشتر سوال کنید. سوالاتی که پاسخ اونا بتونه احساس نیاز واقعی رو در مشتری مشخص کنه. کمتر درباره خودتون صحبت کنید و اون موقع است که جواب خودتون رو گرفتین و پیام فروش خودتون رو به خوبی منتقل کردین. گام چهارم، فروش عالی. یک فروشنده حرفه‌ای میبایست بر مهمترین دغدغه و نگرانی مشتری متمرکز بشه و تمام تلاش خود رو جهت برطرف کردن اون نگرانی صرف کنه. در این صورت همان جنسی که مشتری بارها دیده و شنیده در نظرش به شکل کاملا متفاوت و جدید نمایان خواهد شد. پس برای شروع این کار میبایست با پرسیدن سوالات روشن و سپس گوش دادن دقیق به جواب‌ها با مراجعین و مشتریان خود ارتباط خوبی برقرار کنید تا نهایتاً موفق شوید بهترین راه حل‌ها را جهت رفع مشکل مشتری ارائه نمایید. آیا شما زمانی را به برآوردن نیازهای تک تک مشتری‌ها اختصاص می‌دهید؟ اگر چنین نیست، پس مسیر خود را عوض کنید و از همین حالا شروع نمایید. درسته، راه حل همینه. گام پنجم، ایجاد پل ارتباطی. خیلی مواقع مستقیم عمل کردن نتیجه خوبی نمیده، پس میبایست به دنبال افرادی بگردید که بتوانند شما را به شرکت‌ها و اشخاص مشهور وصل نمایند و در این حالت شما بین خود و فرد مورد نظر پل ارتباطی ایجاد کنید. پس همیشه به دنبال شخص یا اشخاصی باشید که شما را به دیگران و سازمان‌های مهم پیشنهاد داده و غیر مستقیم تبلیغ شما و کارتون را انجام بدن. گام ششم، فروش عمده‌ای. اگه واقعاً می‌خواید در کار فروش شتاب بگیرید، پس از همین لحظه طرز فکر خود را عوض کنید. به جای تمرکز روی فروش‌های تک تک و موردی، روی فروش‌های عمده‌ای متمرکز بشید. همیشه به دنبال افراد تأثیرگذار و مهمی باشید که با تعداد بیشتری از مشتری‌ها و سازمان‌ها در ارتباطند و این طرز فکر رو در خود و سازمان‌ها نهادینه کنید. گام هفتم، مشعوف کردن مراجعان. تنها به فروش فکر نکنید. به دنبال پیشنهادهای جالب و شگفت‌انگیزی برای مشتریان باشید تا احساس کنند شما با بقیه متفاوت هستید. همیشه به دنبال شرایطی از فروش باشید که خوشحالی مراجعان را به دنبال داشته باشه و اینو بر خود رو در جای دیگه نتونن تجربه کنن. حتما جواب بدید. گام هشتم، مشتریان واقعی رو تشخیص دهید. رمز سوداوری بیشتر با افزایش تعداد مشتری ها نیست، بلکه با داشتن مشتری های ارزشمندتر است و نتیجتاً اینکه ارزش یک خریدار عالی 100 برابر خریدار متوسط است، به خاطر اینکه آنها خدمات و محصولات شما را دوست دارند، بهترین محصولات شما را می‌خرند. کار کردن با آنها شادی بخش است. مدام از شما خرید می‌کنند و در مقادیر زیاد خرید کرده و نیز شما را و خدماتتون رو به دوستان دیگه خود معرفی می کنن. گام نهم، یک گروه 40 یا 50 نفره از مشتریان ویژه و نمایندگان. همین حالا اسامی اشخاصی را به فهرست 50 نفری خود وارد کنید که آرزوی همکاری با آنها را دارید. مطمئناً این افراد آینده شما را متحول می کنند. لطفاً از لاک خود خارج شوید. با قدرت فروش را شروع کنید. از این لحظه به بعد مشتری ها را به چشم طعمه های خود نگاه نکنید، بلکه با آنها هم فکر و هم دل شده و احساس آنها و مشکلاتشان را درک کرده و سعی کنید در کمک به آنها گام بردارید. بیشتر گوش بدهید، کمتر صحبت کنید. ارتباطات قوی بین خودتون و مشتری ها برقرار کرده و سعی در مشعوف کردن مشتری ها داشته باشید. موفقیت در انتظار شما. هر زمان افراد ضعیف‌تر و ناکارآمدتر از خود رو به کار بگیریم، شرکت ناکارآمدی رو تأسیس کردیم. ولی اگر افراد موفق‌تر و فعال‌تر از خودمون رو استخدام کنیم، مطمئناً موفق خواهیم بود. دیوید اوگیلوی.
قطار سرعت به سوی ثروت.
اثر دارن هاردی، گوینده منصور امامی. فصل 4، فضاهای خالی را به بهترین اشخاص بدهید. بهترین ها را انتخاب کنید یا منتظر شکست قطعی باشید. تصمیم با خود شما. استخدام افراد نامناسب و فاقد تخصص و استعداد لازم در زمینه مورد نیاز شما و بکارگیری این قبیل اشخاص در شرکت سریع ترین راه جهت فرستادن قطار پرسرعت موفقیتتون به قعر دره. پس همیشه از راهنما، افراد و مشاوران با استعداد در این زمینه کمک بگیرید. من در این فصل نحوه انجام این کار رو به شما آموزش میدم. خیلی وقتها ما تنها از روی احساسات تصمیم میگیریم و تنها کسانی که به کار ما علاقه نشان میدهند و از ما تعریف و تحسین میکنند رو به کار میگیریم و این خوشبینی زیاد خیلی وقتها خسارت جبران ناپذیری به ما وارد میکنه، چرا که خیلی وقتها استخدامهای ما از روی خوشبینی ولی در عمل اینطور نیست. پس این جمله را در ذهن خود ثبت کنید. همیشه تنها با مدارک و شواهد مستدل مبنی بر داشتن تخصص کسی را استخدام کنید، نه با خواب و خیال و آرزوی داشتن آن تخصص. در نگاه اول کارمندان به سه گروه خوب، بد و زشت تقسیم می شوند. کارمندان خوب از نظر کلی فقط با نیمی از ظرفیت خود کار می کنند. بنابراین کارمند خوب زیاد سودآور نیست. نظرتون در مورد کارمند بد چیست؟ کارمند بد فقط یک درجه با کارمند خوب اختلاف داره، با این تفاوت که نسبت به کارمندان خوب از انگیزه خیلی کمتری برخوردارند و وجدان کاری کمتری دارند و بیشتر از حقوقشان برای شما هزینه دارند و نهایتاً کارمندان زشت. البته منظورم از پوشش یا سیب و ظاهر اونها نیست، بلکه صحبتم در مورد هزینه هایی است که آنها به شرکت وارد می کنند. میانگین قیمت استخدام یک کارمند زشت بیشتر از 10 برابر حقوق سالانه آنها. با استخدام و نگه داشتن کارمندای بد و زشت برای نابودی سریع کسب و کار خود به آنها حقوق می دهید. پس تنها راه کار شما استخدام افراد عالی و در غیر این صورت خیلی زود به درده نابودی سقوط خواهید کرد. پس فقط افراد استثنایی و درجه 1 رو به کار بگیرید. کارمندان عالی سرعت قطار شما رو نمی گیرند و حتی شتاب اونو زیاد می کنند و هیچ تکنیک و راهکاری مفیدتر از یک کارمند درجه 1 نیست. می دونید دلیل اون چیه؟ بهتون میگم. کارمند عالی همکاران درجه 1 رو به خودش جذب میکنه و نهایتاً مجموعه رو مثل خودش میکنه و برعکس، کارمندان خوب کمتر از خودشون یعنی کارمندان بد و زشت رو به سمت خودشون جذب میکنن، چون که خودشون عالی نیستن و نمیخوان کسی بهتر از اونا باشه و مورد انتقاد قرار بگیرن. دوم، مواقعی که چند شرکت به صورت موازی و روی یک محصول کار می کنند، اون شرکتی موفق تره که افراد با لیاقت تری رو به کار گرفته. و سوم، این نکته رو باید در نظر بگیرید که کارمندان عالی مجانی هستند و در واقع حقوق نمی گیرند. درست شنیدید، اونا مجانی هستند، چرا که با کار بسیار خوبشون خودشون حقوق مورد نظرشون رو به دست میارن و چند برابر بیشتر از اونو نصیب شرکت میکنن. هیچ رهبر و رئیسی به تنهایی به اوج موفقیت نمیرسه، بلکه با استفاده از یک تیم عالی به این هدف نائل میشه. در زمانهای بحران آیا شما ترجیح میدید که به تیم خود نگاه کنید و ببینید همگی افراد تیم یک گوشه جمع شدن و فقط چشم به شما دوختن که چه فکر و دستوری دارید، و یا دوست دارید زمانی که به پشت سر خودتون نگاه میکنید شاهد هیجان فوق‌العاده اونا باشید که دوست دارن با شدت هرچه تمام‌تر حرکت کنن و به جلو برن؟ مطمئناً دومی رو انتخاب میکنید. پس شروع کنید. افرادی رو استخدام کنید که از انگیزه و انرژی بالایی برخوردارند و کارا رو به موقع به اتمام میرسونند. برای داشتن فرهنگ کاری بالا در شرکتتون تنها میبایست اعضای کارآمد به کار گرفته باشید. در انتخابها به سادگی تسلیم نشوید و کمی سختگیر عمل کنید. در غیر این صورت به شدت ترمز قطار سرعت خودتون رو خواهید کشید. به قول جین کولین، نویسنده کتاب از خوب تا عالی، مهمترین چیز انتخاب مناسب افراد عالیه و بعد نگهداری اونا و چیز دیگه ای ارجح‌تر از اون وجود نداره. حالا ممکنه این سوال در ذهنتون به وجود بیاد که فرد عالی دارای چه مشخصاتیه و چه تفاوتهایی با خوب و بد داره؟ پاسخ اول اینه که افراد درجه یک دارای سه مشخصه خاص هستند. اول از همه، کارمند درجه یک از شما بهتره. مثلا اگر ایده های ما از مدیر فروش شرکت بهتر باشه و یا راه حل های ما جهت رفع موانع مؤثرتر از راه حل کارمندانمون باشه، یعنی به پایان کار نزدیک شدیم. ولی افراد باهوش و کارمندان عالی کار خود را به بهترین نحو انجام می دهند و قرار نیست شما جور اونا رو بکشید و حتی به جای اونا فکر کنید. دوم این که کارمندان عالی دلسوز و با شخصیت و بسیار صمیمی هستند و این خصیصه ها چیزی نیست که بتوان به آنها آموزش داد، بلکه میبایست با این خصوصیات اونا رو استخدام کرد. کارمندان یا دلسوز و صمیمی هستن یا نه؟ هرگز امکان نداره هویت کسی رو به اونا آموزش داد. پس همینطور که یک نفر رو به خاطر توانایی‌هاش استخدام میکنید، جنبه‌های مثبت شخصیت اونا هم در نظر بگیرید. پس همیشه سه عنصر صداقت، هوش و انرژی رو در نظر بگیرید و اینو بدونید که بدون صداقت بقیه خصوصیات به نفع شما عمل نمی کنه. و اینو بدونید اگه شخصی که دارای خصوصیت صداقت نیست رو به کار بگیرید، به احتمال خیلی زیاد از هوش و انرژی و انگیزه کاری هم برخوردار نیست. پس اول از همه لیستی از خصوصیات مورد نیاز خود و کارتون رو انتخاب کنید تا در انتخاب سردرگم نباشید. سومین اصل مهم و خصلت یک کارمند درجه یک، عشقه. درسته، کارمندان شما میبایست عاشق کارشون باشن. استیو جاب، مؤسس شرکت اپل، میگه اگه کارمندان عاشق شرکت و کارشون باشن، بقیه کار به خودی خود درست میشه. پس در زمان استخدام فقط توجهتون به رزومه کاری اونا نباشه، بلکه به چشماشون نگاه کنید و سعی کنید به اعماق قلب اونا نگاهی بیندازید و از خودتون سوال کنید که آیا این همون فرد مناسب ماست؟ و آیا نگرش و اشتیاق و عشق لازم جهت ادامه کار رو داره؟ و دیگه اینکه آیا محیط کاری شما مناسب شخصیت و توانایی‌های اون هست؟ و البته اینکه به کارگیری فردی عالی در محیطی که مناسب اون نیست کار اشتباهی میتونه باشه. نکته چهارم، سعی کنید از خواسته های درونی اونا با خبر بشید. فکری که در حین استخدام افراد عالی در ذهن ما خطور میکنه اینه که آیا از عهده حقوق مورد نظر این افراد برمیای؟ و تصور ما از اونا اینه که فقط درخواست حقوق و مزایای بالا دارند و تنها به این دلیل قصد دارند برای ما کار کنند، در حالی که اینطور نیست و سخت در اشتباهی. و کارمندان نیز مانند کارآفرینان از زاویه جدیدی به کار و شغل پیشنهادی نگاه می‌کنند. اول اینکه افراد درجه یک قصد دارند جایی مشغول به کار بشن که مجموعه ای از افراد موفق کار می‌کنند و دوست دارند با افراد بسیار عالی همکار بشن. و تنها در این محیط هاست که هیجان کاری وجود داره و میتونن رشد داشته باشن. دوم این که افراد درجه یک به دنبال محیط هایی میگردن که فرصت کافی جهت پیشرفت رو در اختیارشون قرار بده و فقط قصد دارن در رشد اون شرکت سهیم باشن. پس به دنبال شرکت هایی میگردن که روی ارتقا، رشد و پیشرفت کارمنداشون سرمایه گذاری میکنن. پس به این نتیجه میرسیم که پول و دستمزد اولین و مهمترین عامل انگیزه دهنده کارمندان عالی نیست و مقاصد بالاتری نسبت به اون دارن. حتی جزو سه اولویت اصلی اونها هم محسوب نمیشه. اونا دوست دارن شغلی را انتخاب کنن که در اون امکان رشد و پیشرفت در کنار کارمندان موفق دیگه رو داشته باشن و برای کار اونا ارزش قائل بشن، نه شغلی نامناسب و به درد نخور با حقوق فوق‌العاده. پس اگر در صدد آگهی دادن برای استخدام هستید، اینطوری میباید عمل کنید. یک کارمند علاقمند و با استعداد، دارای شخصیت حرفه‌ای و نیز مشتاق جهت انجام کارهای عالی و دلخواه نیاز دارید. در مصاحبه‌های اول درباره سرمایه‌گذاری شما در خصوص پیشرفت شغلی اونا و اهمیتی که در این خصوص قائلید توضیح دهید و پاداش‌هایی که در خصوص پیشرفت اونا در نظر دارید رو بیان کنید و هیچ وقت از حقوق و مزایا صحبت نکنید، چون این قسمت رو فقط کارمندان معمولی دوست دارن بشنوند. البته بالاترین حقوق و مزایا رو همیشه به افراد عالی پرداخت میکنید. چرا؟ به این دلیل که افراد عالی و درجه یک برای ما مجانی هستن. خودشون حقوق خودشون رو پرداخت میکنن. قبلا گفتم، یادتون که نرفته. و نکته دیگه‌ای که باید بدونید اینه که محیط کارتون میبایست به یک محیط مفرح و شاد تبدیل بشه. شرایطی میبایست در این محیط حاکم باشه که بتونه در کارمندان ایجاد انگیزه بکنه تا اونا 8 ساعت کار روزانه رو مشتاقانه و از روی میل و رغبت زیاد انجام بدن و تمام کارایی رو که انجام میدهن براشون معنیدار باشه. اگر اینطور نیست، پس میبایست تغییراتی ایجاد کنید، مثل پاداش‌های گروهی، رفتن به تفریح یا بنهای مسافرتی جهت کارمندان عالی و شرایطی از این قبیل. فکر میکنم به اندازه کافی در خصوص استخدام کارمندان حرفه‌ای و عالی براتون گفتم و اینکه شرکت شما تنها با جذب افراد درجه یکه که میتونه به موفقیت‌های استثنایی برسه و اگه اهداف بزرگی دارید، پس نیازمند یک تیم خیلی قوی از کارمندان بسیار خوب هستید. کارمندان شما قادرند همه چیز رو در تجارت و کار شما عوض کنند. دوباره تاکید میکنم، همه چیز رو. اونا میتونن با محبت و مهربانی و صمیمیت خیلی زیاد به مشتریان شما خدمات ویژه‌ای رو انتقال بدن، محصولات با کیفیت تولید کنن و بازاریابی بسیار عالی و حرفه‌ای انجام بدن، به شرطی که درست گزینش شده باشن. اگر در این کار موفق شدید، نوبت خود شما رسیده. سوار قطار پرسرعت پیشرفت شده و مدیریت و رهبری مجموعه رو به دست بگیرید. رهبری به معنای به دست آوردن موقعیت‌ها و شرایط بسیار ایدئال از افراد متوسط می باشد. برایان تریسی.
قطار سرعت به سوی ثروت.
اثر دارن هاردی، گوینده منصور امامی. فصل پنجم، مدیریت و رهبری. چندی پیش مصاحبه‌ای با یکی از مدیران بزرگ یک شرکت چند بیلیون دلاری داشتم. او در خصوص مدیریت به من گفت: مهمترین چیزی رو که من مدیریت می‌کنم خودم هستم. اگر این کار رو به نحو صحیح انجام بدم، بقیه امور خود به خود درست میشه. همیشه تنها مانع رسیدن به موفقیت‌های بزرگ خودم هستم. این مطلب همیشه درسته و هیچ گونه استثنایی رو هم شامل نمیشه و اولین و مهمترین مانع رشد هر سازمان یا شرکتی رهبر اونه. پس دوستان رهبر من، شما به عنوان مدیر و رهبر 100% مسئولیت همه امور رو دارید. اگه همه چی خوب پیش میره، شما عامل اون هستید و برعکس، اگه اوضاع خوب نیست، همش تقدیر شماست. پس وقت خودتون رو به مقصر دونستن بقیه هدر ندید. اگر خدماتتون خوب نیست و کالای خوبی رو ارائه نکردید و کارمندان به جای کنترل کیفی سرگرم پیامک و بازی با گوشی هاشون بودند و اگر بخش فروش و بازاریابی شما با مشتری ها خوب رفتار نکردند، همش خودتون مقصرید. زمانی که یک تیم میبازه، مربی رو عوض میکنن. وقتی اوضاع کشور نابسامان میشه، رئیس جمهور رو مقصر میدونن. وقتی اوضاع یک شرکت به هم میریزه، رئیس اون شرکت رو اخراج میکنن. پس خودتون رو گول نزنید و دنبال مقصر نباشید. همه چیز به خودتون مربوطه. این سوالو از خودتون بپرسید: مدیریت من چطوره؟ مطمئنن پاسخ میدید: خیلی عالیه. آیا همین جوابو نمیدید؟ در حقیقت 75% از مدیران اینطوری فکر میکنن که جزء بهترین ها در اون زمینه هستن. حتی با شنیدن این جمله هم شاید اینطور فکر میکنید که این جمله درباره من کاربرد نداره و من فکر میکنم واقعا جزء بهترین ها در رشته خودم هستم. من هم اولین بار اینطوری فکر میکردم و کاملا به خودم مطمئن بودم و برای اینکه این موضوع را به دیگران ثابت کنم، حاضر شدم یک نظرسنجی بین اعضای گروهم برگزار کنم. در این نظرسنجی همگی درباره توانایی ها و شخصیت یکدیگر نوشتیم. پس از نظرسنجی خیلی امیدوار بودم که پاسخ به دست آمده تأیید کنه که هم تیم خوبی داریم و هم اینکه همگی از رهبری عالی من تعریف و تمجید فراوان بکنن. پس از اینکه مسئول بررسی نظرسنجی شروع به بازخوانی نظرات برام کرد، چند تای اول به شدت تایید و تحسین کرده بودند، ولی نظرات مخالف شروع شد. خیلی زیاد بود و اصلا انتظار چنین لحظه‌ای رو نداشتم. صورتم داغ شده بود و خیس عرق بودم. نگرش کلی تیم من اون چیزی نبود که من فکر می‌کردم. در جایی که فکر می‌کردم صاف و صادقم، اونا منو مرموز و کوتاه‌بین دیده بودن. و جای دیگه که گمان می‌کردم خیلی پرشور و اشتیاق و الهام بخشم، اونا منو دروغگو و ظاهر فریب تلقی کرده بودن. خلاصه بگم، اون رهبری نبودم که فکر می‌کردم. اولش فکر کردم افراد خائنی دور من هستند و همگی به من خیانت کردند. ولی پس از مدتی که به خودم اومدم، دیدم راه گریزی نیست، چون من به خودم مغرور شده بودم و این غرور سالها بود که همراه من زندگی کرده بود. حالا یا میبایست به همون روش قبل با غرور خودم ادامه میدادم و یا اینکه اون زیر پا له کرده و روش‌های تصحیح رفتار و عملکرد رو پیش می‌گرفتم و اینکه فکر بهترین بودن رو کنار گذاشته و سعی کنم و بکوشم که بهتر بشم. مدل و سیستم رهبری نسبت به گذشته کاملا تفاوت کرده. در این دوره رئیس میگه این کارو انجام بدید، اون رو نه، چون من میگم و من رئیسم، پس همه از رئیس متنفرن، پس رئیس نباشی. مدیر چطور؟ اونها به افرادی که بهتر کار میکنن کارت و جایزه میدن و برعکس. این نیز جالب نیست، پس مدیر هم نباشی. مهارت رهبران قرن بیستم به هیچ وجه کارآمد نیست و در قرن 21 محکوم به شکسته. رهبران قرن 21 رئیس بازی در نمیارند، مدیریت هم نمی کنند. اونا واقعا رهبر هستند و ویژگی هایی رو کسب کردند که رهبران قدیمی نداشتند. یکی از این ویژگی ها تعیین سرعت حرکته. درسته، نکته اینجاست که مردم و کارمندان شما با سرعت واقعی که براشون امکان داره و اون توان و قدرتی که در خودشون دارن جلو نمیرن و حتی به اندازه کافی منظم و خوشبین و مثبت اندیش نیستن. پس این شما هستید که به عنوان یک رهبر واقعی میبایست سرعت واقعی اونا رو بهشون گوشزد کنید و حسه خوشبینی و مثبت اندیشی رو در اونا تقویت کنید. مهم نیست که رهبر مهندسان یا مخترعان یا یک گروه بازاریاب و فروشنده هستید. تنها می بایست فرهنگ منظم بودن و داشتن پشتکار با حس خوشبینی و مثبت اندیشی رو در اونا القا کنید. برای رهبری فقط باید بگویید دنبال من پیش بروید و عمل و رفتار خودتون رو الگوی اونها قرار بدید. همیشه کاری رو از افرادتون بخوای که قبلا خودتون اونو انجام داده باشید. مانند ماهاتما گاندی که روزی مادری به همراه فرزندش که زیاد آب نبات می‌خورد به اون مراجعه کرد و از گاندی خواست که اون رو نصیحت کنه که آب نبات نخوره. گاندی به او گفت 2 هفته دیگه بیا. پس از 2 هفته که مادر با فرزندش مراجعه کرد و بعد از معطلی زیاد خواسته خود را از گاندی دوباره درخواست کرد. گاندی نگاهی عمیق به پسر کرد، دستی بر سر اون کشید و محکم به او گفت دیگه آب نبات نخور. مادر به گاندی گفت همین، پس چرا این کار را 2 هفته پیش انجام ندادی؟ گاندی در پاسخ گفت در اون موقع من خودم هم آب نبات می‌خوردم. در این 2 هفته امتحان کردم ببینم آیا میشه 2 هفته آب نبات نخورد؟ بعد به اون گفتم. بنابراین در میابیم که افراد از رفتارهای ما الگو برداری میکنند، نه از حرفهای ما. پس برای مثال اگر ما خودمان خوشبینی و اعتماد به نفس نداشته باشیم، نمیتونیم از این مقوله ها برای کارمندانمون دم بزنیم. برای مثال اگر رهبر یک سازمان لباس‌های رسمی و شیک بپوشه، به زودی تمام کارمندان نیز همانند اون رفتار خواهند کرد و برعکس اون، و همگی از شما تقلید و پیروی خواهند کرد و همیشه در حال تماشای شما هستند. بنابراین الگوی رفتاری خوبی برای آنها باشید. حتی از 1 لحظه هم غافل نشید، چون در تمام لحظات توسط دیگران در حال رصد هستید و از رفتار شما کپی برداری خواهد شد. دومین نکته مهم اینه که رهبری کار ساده ای نیست. سختی رهبری نه به علت کار طاقت فرسا و طولانی آن، بلکه به علت هیجاناتی است که از آن ناشی میشه. مثلا خیلی مواقع قاطعانه عمل کرده و تصمیمات صریحی بگیرید. افراد بی صلاحیت و معمولی رو اخراج و نیز به کارمندان خوب محبت کنید، البته نبیش از حد لازم، و کارهای دیگه از این نوع. شاید هم این کارها شما را به عنوان رهبر در نزد بعضی ها بسیار منفور کنه، اما هدف رهبر تنها محبوب بودن نیست، بلکه رهبری کردنه و تنها انجام کارهای درست و اتخاذ تصمیمات صحیحه. سومین نکته، تنها رهبر باعث پیشرفت اعضای تیمش میشه. مسئولیت رهبر شکوفا کردن قابلیت‌های مثبت افراد تیمش مثل انگیزه و هوش و هیجانه، چون که
بیشتر افراد تنها از بخش کمی از توانایی‌ها و قابلیت‌های خودشون استفاده می‌کنند و این وظیفه رهبره که این استعدادهای نهفته رو کشف و پس از رفع موانع موجود بر سر راه اون مانند ترس و عدم اطمینان اونها رو شکوفا کنه، اونها رو به بهترین نحو ارتقا بده و نهایتاً اینکه میتونیم نتیجه بگیریم وظیفه رهبر پرورش افراد شایسته میباشد. چهارمین نکته، به دیگران نیز فرصت رهبری بدهید. یکی از بیلیونرهای معروف در نصیحتی به من گفت مسئولیت رو واگذار کن. پاسخ دادم چه کار کنم؟ گفت همین که شنیدی. درست میگفت. توصیه او واگذاری کارها به دیگران بود و این راز موفقیت بزرگ او. شما هم شاید با شنیدن این سخن گیج شده باشید. من هم اولین بار همین طور شدم. پس در پاسخ برام توضیح داد. به جای اینکه بکوشید همه کارها رو خودتون به تنهایی انجام بدید، وظایف رو به افراد متخصص واگذار کنید. این روند به شما اجازه میده میزان تلاش خود رو با افزایش افراد چند برابر کنید و امکان به وجود آمدن راهکارهای بهتر در شما بیشتر خواهد شد. پس شما میتونید همه قسمت‌های کار رو بجز رهبری به دیگران واگذار نمایید. شاید زیر لب میگید فقط گفتنش آسونه. در شروع کار ممکنه بیشتر وظایف به عهده خودتون باشه، ولی با رونق گرفتن کار حسابدار و مسئول فروش و خدمات استخدام میکنید. پس اصلون هم کاری جز رهبری کردن ندارید و تنها با هرچه سریع تر واگذار کردن کارها به رهبری میرسید و تنها باید رهبری کنید و درست رهبری کنید و زمانی که اوقات خودتون رو صرف امور دیگری کنید رهبر خوبی نخواهید شد. اگه خودتون طراحی می کنید همزمان رهبر نیستید. اگه حسابداری می کنید نمی تونید رهبر باشید و همینطور اگر در بخش خدمات و تولید مدیریت می کنید. شما سرمربی هستید، نبازی کن. حالا فکر کنید اگه یک سرمربی به وسط زمین بره و به جای یکی از بازیکنان بازی کنه، مطمئنن اونو اخراج میکنن. اما رهبران تجاری مدام به جای کارمندان خودشون کار انجام میدن. شما کار خودتون رو انجام بدید و بذارید اونها هم کار خودشون رو بکنن. نکته دیگه این که به موقع تصمیم گیری کنید. در این خصوص سخنان رئیس شرکت نتفلیکس رو به یاد دارم که میگفت ما همگی یک تیم هستیم، نه یک خانواده. وظیفه مربی استخدام، آموزش و حفظ هوشمندانه افراد گروهه تا همیشه و در هر شرایطی بهترین ها و عالی ترین ها رو داشته باشید. منظورش این بود که رهبر به موقع استخدام کنه، پرورش بده و حتی به موقع و هوشیارانه حذف کنه تا همیشه تیم در بهترین موقعیت باقی بمونه. و حالا چرا تیم هستیم و نه خانواده؟ به دلیل اینکه در خانواده نمیتونیم برادر یا خواهرمون رو به دلیل عدم توانایی لازم در کار اخراج کنیم. در یک تیم هیچ امری شخصی نیست و تصمیمات هم شخصی گرفته نمیشه، بلکه همه در منافع تیم انجام میشه. شاید حذف یک نفر حتی کمک بزرگی به خود او بکنه و اون شخص در جای دیگه با توانایی واقعی خودش کار بکنه و رشد و پیشرفتی که لایق اونه رو از خودش نشون بده. همیشه اینو آویزه گوش خودتون بکنید که تمام پرسنل شرکت شما از شیوه تفکر و نحوه عمل شما درس میگیرن. پس همیشه الگوی خوبی باشید. به این فکر کنید که حالا شما با چه شیوه‌ای این قطار سرعت رو رهبری می‌کنید؟ به هر روشی باشه کارمندانتون هم با همون شیوه کار می‌کنن. توسط افراد گروه خودتون رو ارزیابی کنید و در این خصوص ویژگی‌های مثبت و منفی خودتون رو پیدا کنید. مثبت‌ها رو تقویت و
و برای رفع موارد منفی برنامه ریزی کاملی رو انجام بدید تا نهایتاً سرعت پیشرفت خودتون رو چندین برابر کنید. من به موفقیت شما ایمان دارم. سوداوری و بهره‌وری امری اتفاقی نیست، بلکه بر اثر برنامه ریزی هوشمندانه، تعهد در جهت رشد و تلاش و پشتکار زیاد ایجاد میشه. پول جی مایر.
قطار سرعت به سوی ثروت.
اثر دارن هاردی. گوینده منصور امامی. فصل ششم. تنظیم سرعت. در این فصل به صورت اختصار 5 عامل مهم حیاتی جهت رهبری خود و تیم تجاریتون رو توضیح میدم و با تسلط بر این موارد قطار سرعت شما با سرعت خارق‌العاده‌ای به پیش میره. اول از همه وظایف اصلی و حیاتی. چندی پیش مصاحبه‌ای با دکتر مهمت آز در زمینه موفقیت داشتم. او استاد دانشگاه کلمبیاست و نیز مؤسسه قلبی عروقی بیمارستان پرسبیتریان نیویورک رو مدیریت میکنه. 400 مقاله پژوهشی، چند کتاب پزشکی و 6 کتاب پرفروش از آثار او. مؤسس و مدیر یک شرکت غیر انتفاعی و نیز 4 بار جایزه یک نمایش تلویزیونی را گرفته. در ضمن هر سال بیش از 200 عمل جراحی قلب باز انجام میده. از همه مهمتر این کارها را با آرامشی خارق‌العاده انجام میده. بسیار آرام و مهربان و متواضع است. در ضمن شوهری فداکار و پدر 4 فرزند. او میبایست جادوگر باشه. چطور این همه مسئولیت رو انجام میده؟ حتما راز بزرگی در میونه. پس راز این کار رو از اون سوال کردم. در پاسخ گفت کار نکنید. فقط کارهای مهم و ضروری رو خیلی خوب انجام بدید. و یک تیم خوب و حرفه‌ای ایجاد کنید تا بقیه مراحل کار رو به خوبی انجام بدن. مثلا در مورد اعمال جراحی بیشتر مراحل قبل و بعد از عمل رو تیم حرفه‌ای من انجام میده و تنها قسمت حساس اونو خودم به بهترین نحو و عالی تمام میکنم. پس سعی کنید به همین صورت عمل کنید. البته اگه بگم کار ساده‌ایه و یا به تمرین زیادی نیاز نداره دروغ گفتم. برای اولین بار من خودم برای اینکه متوجه بشم چه مقدار از زمانم رو صرف انجام کارهای مهم می‌کنم، یک ساعت ثانیه شمار تهیه کردم و به گردن انداختم. از صبح شروع کردم. هر کار مفیدی که شروع می‌کردم، اون ساعت رو روشن و در پایان خاموش می‌کردم. به سرعت شروع کردم. از بررسی نامه‌ها، سپس پیگیری تماس ها و نهایتاً بررسی سفارشات و کلن تمام کارهای روزمره‌ای که انجام می دادم، هر زمان به بخش مهمی می رسیدم اون ساعت رو روشن و بعد از تمام شدن اون کار مهم خاموش می کردم و تا ساعت 10 شب به این کار ادامه دادم و در طی روز یک بار هم به ساعت نگاه نکردم. در پایان کار منتظر بودم این ساعت حداقل 13 یا 14 ساعت کار مفید رو به هم نشون بده، ولی به محض نگاه کردن کاملا به هم ریختم. آخه اون ساعت لعنتی کمتر از 20 دقیقه رو نشون میداد. یعنی از 15 ساعت کار اون روز تنها 20 دقیقه کار من مفید بوده. ولی من که مثل ماشین کار کرده بودم. ولی اکثر اون کارا اعمالی پراکنده و بی ثمر بوده و میتونستم اونا رو به دیگری هم واگذار کنم. خلاصه این کار ثبت زمانو ادامه دادم و روز بعد که با دقت زیاد رفتار کردم، این زمان به حدود 50 دقیقه رسید و بیش از چند بار در طی این 4 سال نتونستم زمانی حدود 4 ساعت رو ثبت کنم. پس به این نکته مهم رسیدم که پیشرفت و رسیدن به موفقیت ارتباطی به کارهایی که امکان انجامشو داریم نداره، در صورتی که کارایی انجام میشه که ما نباید انجام بدیم و این کارا زمان و فرصت انجام کارهای اصلی رو میگیره. پس ازتون میخوام که از همین امروز 1 ساعت ثبت زمان تهیه کنید و مثل من عمل کنید. این باعث میشه که روز به روز بر تعداد کارهای مهم شما اضافه شده و برعکس از حجم کارای بیفایده و کم ارزش شما به عنوان یک رهبر کاسته بشه. چه درآمدی رو برای امسالتون در نظر گرفتید؟ $200,000؟ $400,000؟ $2,000,000؟ برای مثال اگه مبلغ $200,000 در نظر گرفتید، با توجه به اینکه در سال حدود 2000 ساعت کار میتونید انجام بدید، یعنی برای هر ساعت کار مفید $100. پس اگه هر ساعت حدود $100 پیشرفت نداشته باشید، یعنی اون $100 رو از بین بردید. ممکنه بگید از اهداف و برنامه هام عقبم. دلیلش اینه که وقت خودتونو به انجام کارای کم ارزش و یا بی ارزش تلف کردید. فقط همینه. دلیل اصلیش اینه. 1 ساعت هر روز صرف چک کردن ایمیل ها. 45 دقیقه تماشای تلویزیون و اونم برنامه های به درد نخور. به جای 20 دقیقه نهار حدود 1 ساعت برای این کار. و خودتون بهتر میتونید حساب کنید. یعنی با هر 60 دقیقه زمان تلف شده به درد نخور، شما $100 رو آتش زدید. شاید میگید این لیاقت منه که کمی بیشتر به خودم برسم. درسته، لیاقت شماست، ولی لیاقت شما خیلی بیشتر از این هاست، چون این اتلاف زمان ها شما را از آیندهی بسیار روشن و عالی فرسنگ ها دور میکنه. بعضی ها میگن کارهایی را که من خودم انجام میدم دیگران شاید به این خوبی از پسش بر نیان و دلایلی از این قبیل. این یک نوع خود بزرگ بینی کاریه. خیلی وقتها اینجور کارهای ساده رو بقیه حتی بهتر از شما هم انجام میدن و شما مجبور نیستید بابت هر 1 ساعت انجام این کارا $100 قبلی رو پرداخت کنید و این یک صرفه‌جویی بسیار بزرگه در پول و وقت شما. حالا سعی کنید جوابی برای این سوالها به خودتون بدید. چه چیزی موجب بزرگترین تحول در مؤسسه و شرکتم میشه؟ روی چه مواردی میبایست تمرکز داشته باشم؟ تنها کار مهم من چیه؟ تنها کار مهمی که میبایست امروز، این هفته و این ماه به اون بپردازم چی میتونه باشه؟ چه کارایی رو میتونم به بقیه گروه واگذار کنم؟ بیشترین سهم من از کار در پیشرفت و موفقیت شرکت چی میتونه باشه؟ سپس به این سوالات خوب فکر کنید و جوابی برای تک تک اونها پیدا کنید و بعد یک برنامه راهبردی و زماندار برای اونها ترسیم کنید که نحوه چگونه پرداختن به اونها رو مشخص کرده باشه و از این لحظه به بعد فقط روی همین موضوع تکیه کنید. مطمئن باشید زندگی شما به سرعت تغییر می کنه. دومین قسمت، اولویت های بسیار ضروری شما. انتخاب و مرتب سازی اولویت های شما در قطار سرعت موفقیت شما بسیار اهمیت داره. هر زمانی که احساس سردرگمی و نامرتب شدن کارها به شما دست میده، دلیلش فقط نبودن اولویت بندی دقیق و منظم در کارهای شما. اول از همه قصد دارم تفاوت بین اولویت مهم و وظیفه مهم رو براتون توضیح بدم.
وظیفه مهم شما کارهای اصلی که باعث رسیدن شرکت و سازمان شما به هدف نهاییتون میشه و اولویت‌های حیاتی یعنی انجام دادن کارها به صورت مرتب و پشت سر هم و برنامه‌های کاری روزانه جهت رسیدن به هدف نهایی. پس اول هدف و وظیفه مهم خودتون رو مشخص کرده و سپس برنامه‌ای برای نظم دادن به اولویت‌هاتون ترسیم کنید و طبق این برنامه پیش برید و به هیچ وجه اجازه ندید کاری یا مانعی دیگه این اولویت‌های شما رو به هم بریزه و یا اونها رو تغییر بده. و تا هر کدوم از اون اولویت‌ها رو انجام ندادید به سراغ بعدی نرید، به جز اینکه در برنامه ریزی شما مشکلی وجود داشته باشه که در این صورت اون رو اصلاح کنید. حالا مشکلی که برای ما پیش میاد اینه که اولویت‌های زیادی رو برای خودمون مشخص می‌کنیم و نهایتاً از پس همه اونها بر نمی‌آییم. پس راه حل من روش سه مرحله وارن بافت برای شماست. الف، تمامی اولویت‌های خودتون رو یادداشت کنید. ب، سه مورد از مهم‌ترین‌های اونها رو مشخص کنید. جیم، مهمترین بخشی که اکثر ما در این قسمت دچار مشکل میشیم و اینجا تفاوت بین افراد موفق و عادی مشخص میشه این نکته است. درسته. سومین بخش اینه که بقیه اولویت‌های تصمیمی خودتون رو کلن کنار بذارید. شما فقط میتونید سه تا اولویت اصلی داشته باشید و اگه اولویت‌های اصلی شما بیش از سه تا هستن، پس هیچ کدوم اصلی نیستن. تصمیم شما چیه؟ چند تا اولویت انتخاب کردید؟ آیا شجاعت و شهامت لازم جهت به کارگیری روش بافت رو دارید؟ البته دور انداختن فهرست اضافی به این معنی نیست که کلیه ی عوامل مزاحم و حواس پرت کن رو هم کنار گذاشتید، بلکه میبایست مهمترین مهارت رو یاد بگیرید، مهارتی که تمامی کارآفرینان فوق‌العاده موفق به اون تسلط کامل پیدا کردن و اون چیزی نیست جز کلمه دو حرفی نه. درسته، اونا نه گفتن رو یاد گرفتن. زمانی که از وارن بافت رمز اصلی موفقیتش رو پرسیدم، اون پاسخ داد نه گفتن به 99% از درخواست ها. سوالی که از استیو جابز شد که شما از بین تمامی موفقیت‌هایی که با شرکت اپل کسب کردید به کدومشون بیشتر افتخار می‌کنید؟ جواب داد به مواردی که انجام ندادم و به اونا نگفتم افتخار می‌کنم. چرا؟ چرا این افراد بزرگ به نگفتن خودشون افتخار می‌کنن و رمز پیروزی رو در اون می‌دونن؟ به این دلیل که نگفتن خیلی خیلی سخته و مهارت اصلی موفقیت نگفتنه. چون که اکثر افراد تصور میکنن که به خوبی کار کردن یعنی توانایی بله گفتن به هر چیزی میتونه باشه که روی اون متمرکز شدن، ولی اینطور نیست، چون در این صورت هیچ کدام از اون موارد به نحو عالی اجرا نمیشن، چون جهت موفقیت در یک مورد میبایست اون کار با دقت هرچه تمامتر انتخاب بشه و جهت این کار شما باید به صدها و یا هزاران مورد موازی با این کار نه بگید. پس میبایست روی کلمه نه خیلی کار کنید، چرا که بله گفتن خیلی آسونه و در ظاهر هیچ مشکلی هم ایجاد نمی کنه. بله، حتما چند دقیقه دیگه فرصتم رو در اختیار شما میذارم. بله، من این پروژه رو هم انجام میدم. بله، میتونم یک ساعت زودتر به مهمونی بیام. بله، شامو با هم میخوریم. بله، میتونم به تماشای فیلم با شما بیام. بله، این کار رو هم خودم انجام میدم، شما ناراحت نباشید. بله، بستنی هم بیارید، مشکلی نیست. یاد بگیرید که مهارت اصلی بهره‌وری و پیشرفت نهایی تنها نگفتن به مواردیه که در لیست ستایی اولویت‌های ما یا در مسیر این اولویت‌ها قرار نداره. و آخرین اخطار جدی من به شما اینه که هر زمانی که به موردی بله میگید،
در واقع ممکنه به چیزی نگفته باشی که فرصت بسیار بزرگی در رشد و شکوفایی شما بوده و احتمال زیادی داره زمان گرانبهایی رو از شما از بین ببره که میتونسته شما رو به هدف نهایی برسونه. مراقب باشید این دفعه به جای نگفتن بله نگید. چهارمین بخش بسیار ضروری و حیاتی شما، همانند پزشکی که دائم در حال بررسی علائم حیاتی شما مثل ضربان قلب، فشار خون و اکسیژن ورودی به بدن شماست، میبایست همیشه مراقب علائم حیاتی اصلی خود، تیم و تجارتتون باشید و این به اندازه مرگ و زندگی اهمیت داره. و آگاهی از این معیارها به صورت ساعتی و روزانه و هفتگی شما رو در مسیر اصلی نگه می‌داره. همیشه می‌بایست معیارهای تجارت و کسب موفقیت خودتون رو به صورت کاملاً دقیق مشخص کنید که می‌تونه شامل موارد زیر باشه: مبالغ قابل وصول و قابل پرداخت، درآمدهای حاصل از فروش کلی، قراردادهای مورد نیاز جدید، لغو برخی از قراردادها و موارد مشابه اینها. پس سه تا از مهمترین های اونها رو انتخاب کنید و برای اونها برنامه ریزی کنید. جلسات طوفانی برگزار کنید و تا رسیدن به اون معیارهای مهم با قدرت ادامه بدید. مثلا اگر در کار تجارت هستید، پایگاه اطلاعاتی جدید رو دنبال کنید. آمار به ما میگه که هر پایگاه اطلاعاتی جدید میتونه راهگشای خوبی باشه و سپس به بررسی تبادلات و ارقام فروش و سود احتمالی بپردازید. فکر میکنم حالا برای یک کار عملی آماده شده باشید. یک برگ کاغذ برداریم تا به کمک اون به شما یاد بدم به چه صورت با داشتن چند معیار زندگی و تجارت مورد نظرتون رو به صورت شگفت‌انگیزی تغییر بدید. راهکار من فرمول تحول بزرگ نام داره و از سه رکن اساسی تشکیل شده. رکن اصلی 1، سه هدف اصلی کار و زندگی شما. از سه هدفی سخن میگم که در صورتی که امسال به اونها برسید بهترین سال زندگی شما رقم میخوره. بقیه موارد فهرست رو دور بریزید، چرا که اونا توان اصلی شما رو کاهش میده و مانعی جهت موفقیت در اون سه هدف اصلی میشه. رکن اصلی 2، عادت‌های کلیدی و ضروری شما. خیلی وقتها فکر میکنیم که جهت دستیابی به اهداف بزرگ میبایست صدها کار انجام دهید، ولی واقعیت اینه که تنها با انجام یک یا دو عادت امکان دسترسی به اون وجود داره. تنها یکی دو عادت که اگه به صورت طولانی و مداوم انجام بگیره موفقیت حتمی رو به ارمغان میاره. اینها همون قوانینی‌ان که در کتاب اثر مرکب براتون کامل توضیح دادم. مثلا جهت رسیدن به تناسب اندام تنها دو تا عادت تکراری و طولانی مدت نیاز داریم و نه بیشتر. یکی تصحیح روش تغذیه خودتون و حذف موارد اضافی و مضر، و دومی انجام حرکات ورزشی و برنامه ورزشی، اون هم به صورت مداوم و طولانی مدت. هیچ راه دیگه نیاز نداریم. و حالا نوبت به رکن اصلی سوم و آخر میرسه. رکن اصلی 3، ادامه راه توسط شما. باور داشته باشید یا نه، فقط 3 گام با پیشرفت حیرت انگیز فاصله دارید و آن این است که اهداف خود را به 3 هدف مهم تقسیم کرده و بهترین سال زندگی خودتون رو ایجاد کنید و بر مبنای این اهداف رفتارهای مورد نیاز هر کدوم رو شناسایی و به صورت روزانه به اونها عمل کنید و تمامی تلاش خودتون رو به کار بگیرید که در این مسیر هیچ گونه سستی و انحرافی صورت نگیره. و حالا پنجمین و آخرین بخش حیاتی و ضروری شما. روزی در فیسبوک کسی این طور گفته بود که شما الهام بخش من بودید و در سال جاری قصد دارم بیش از 30 کتاب موفقیت بخوانم. سخن او خوب بود،
از این نظر که این کار بهتر از صرف وقت در شبکه‌های تلویزیونی و موبایل و اینها بود، ولی زیاد به دلم ننشست و برای اون نوشتم به جای خواندن 30 کتاب یک کتاب را 30 بار بخوان. یعنی پیشرفت واقعی به زمان، پشتکار و تمرین و کار عملی زیاد نیازمنده. یادگیری و مطالعه زیاد کافی نیست، بلکه مهمتر از اون عمل کردن به دانسته هاست. برای کاهش وزن نیازه که چند کتاب دیگه بخونید یا چند سمینار دیگه شرکت کنید. اول از همه، همونطور که در اول فصل اشاره کردم، زمینه های مورد علاقه خودتون رو مشخص کنید. بیشتر از 3 تا هم نباید باشه، چون در غیر این صورت همه کاره و هیچ کاره میشید و تنها روی همین 3 موقعیت متمرکز بشید و در این زمینه ها قبل از هر اقدامی شروع به مطالعه، تحقیق و بررسی کنید. به کلاس‌های آموزشی و سمینارهایی در این زمینه برید و نکات کلیدی آموخته شده رو به صورت عملی به کار بگیرید. تمرین و تمرین کنید. تکرار و تکرار و تکرار. فقط همین. مرحله دوم، سرمایه گذاری روی خودتون. استاد جیم ران، مربی من، این جمله رو به صورت تأکیدی به من میگفت: اگه قصد پیشرفت دارید، میبایست روی معلومات و مهارت‌های خودت سرمایه گذاری کنید. البته اونایی که مطابق با اهدافت باشه. سومین و آخرین مرحله، آموزش ببینید و به آن عمل کنید و تکرار کنید. خیلی از افراد جهت رسیدن به آب یا نفت چاهای زیادی حفر میکنند، ولی هرگز به اون نمیرسند. ولی اگه اول خوب بررسی کنید که جایی رو حفر کنید که احتمال وجود آب یا نفت در اون زیاده و به حفاری یک چاه ادامه بدید و ادامه بدید و عمیق‌تر حفر کنید، مطمئناً به مقصود میرسید. ولی متاسفانه خیلی ها با سردرگم کردن خودشون در ایده ها و اهداف جور و جور و کاملاً متضاد با یکدیگر، فقط کار رو برای خودشون سخت تر می کنن و در آخر دست خالی باقی می مونن. خلاصه کلام این که رسیدن به موفقیت واقعی و فتح قله های هدف به معجزه نیاز نداره، بلکه فقط نظم و انضباط می خواد. نظم و انضباطی که از اول همراه شماست، چه در شناسایی اهداف، پیگیری اونا، کسب اطلاعات و مهارت‌های لازم و نهایتاً زمان عملی کردن اون. مهارت‌ها و تکرارهای مدام و خستگی ناپذیر. و در همه شرایط این طور تصور کنید که هنوز مثل قبل شما یک مدیر دارید که در همه حال و شرایط ناظر اعمال و کارهای شماست و اجازه نمیده تحت هیچ شرایطی بهونه تراشی کنید و از زیر بار مسئولیت ها شانه خالی کنید. اگر با این دیدگاه سوار قطار ثروت ساز بشید، هم خودتون و هم تیم تحت فرمانتون رو خیلی زود به مقصد نهایی موفقیت و پیشرفت شگفت‌انگیز میرسید. پس شروع کنید. مشکلات و چالش های مسیر زندگی بسیار زیاد است، ولی جزیره آرامش و موفقیت در بین همین چالش ها نهفته. جوهان وون گوته.
قطار سرعت به سوی ثروت.
اثر دارن هاردی. گوینده منصور امامی. فصل 7. در سن 8 سالگی برای اولین بار قطار هوایی شهر بازی اسپیس مانتین رو تجربه می کردم. در اون زمان فکر می کردم که خیلی شجاع هستم، ولی به محض اینکه قطار در تونل تاریکی شروع به حرکت کرد و با تکانهایی که به سمت چپ و راست می خورد، ترس وحشتناکی سر تا پایم رو فرا گرفت. آخه قطار شهر بازی مانتین ترسناکتر از هر قطار هوایی بود که تا حالا دیده بودم، به این دلیل که نمیتونی مسیر پیش رویت رو ببینی و یا پیش بینی کنی و نهایتاً بتونی خودت رو برای اتفاقات احتمالی بعدی آماده کنی و بدتر از همه سقوط‌های ناگهانی و پیچ‌های خطرناک اونه و این قطار واقعاً مرگبار به نظر میاد. و این دقیقاً همون حالتیه که برای کارآفرینان پیش میاد. تا این ساعت هر زمان که گذرم به اون شهر بازی میفته بازم سوار اون قطار میشم، چون من عاشق این نوع هیجان‌ها هستم، ولی هنوز هم اون ترس به سراغم میاد. در زندگی عادی کارآفرینان هم مواجه شدن با چنین خطراتی اجتناب ناپذیره و هیچگاه نمیتونید مسیر خالی از ترس و نگرانی رو تجربه کنید. ولی کارآفرینان موفق یاد میگیرن که چگونه با ترسشون مقابله کنن و نهایتاً اینکه مانند قطار شهر بازی اسپیس مانتین حتی عاشق اون هم بشن. و من در این فصل به شما کمک میکنم که بتونید در این مسیر با ترس خودتون مقابله کنید و با اون کنار بیایید. همه ی کارآفرینان بزرگ مثل ریچارد برانسون، بیل گیتس، استیو جابز و دیگران کارشون رو با ترس آغاز کردند، ولی نهایتاً تونستن بر ترس خودشون غلبه کنند. همه ی اونا افراد شجاعی بودند، نه به این خاطر که نمی ترسیدن، به این دلیل که شروع کردند و هر روز با ترسشون مقابله کردند. و نهایتاً به این نتیجه رسیدن که ترس واقعیت نداره و تنها تفسیر ذهنی ما از اتفاقاته و این تنها ذهن ماست که تفسیرهای مختلفی انجام میده و میتونه هیجانات منفی مثل ترس رو ایجاد کنه. پس میتونیم این طور نتیجه بگیریم که خود ترس در واقع وجود خارجی نداره. مثلا یکی حتی در داخل هواپیما هم میترسه و دیگری از داخل هواپیما به بیرون میپره و هیجان همراه با لذت زیادی رو تجربه میکنه. دلیلش چیه؟ همش به علت اطلاعات قدیمی یا مغز قدیم ماست، چون که در عصرهای خیلی دور انسانهای اولیه انواع و اقسام تهدیدها رو در اطرافشون تجربه میکردن. از یک طرف خطر حمله حیوانات وحشی و یا حمله سایر قبایل و از طرف دیگه سرما و گرما و طوفان و امثال اونها. با یک مشتری جدید دقیقاً همون ترسی رو تجربه می‌کنیم که انسان‌های اولیه هنگام مواجهه با یک گربه وحشی داشتند و یا هنگامی که جلوی جمعی قرار گرفتیم و قراره برای اونا سخنرانی کنیم و بسیاری از مثال‌های دیگه که شما بهتر از من میتونید ذکر کنید. پس حالا زمان اون رسیده که مغزتون رو کالیبره کنید تا به روز رسانی بشه. در ادامه سعی میکنم تکنیک‌هایی رو براتون توضیح بدم که با کمک اونا مغزتون رو از عصر قدیم جدا کرده و وارد عصر سرعت امروزی بشید. گزینه اول، خود ترس ترسناک‌تر از ترسیدنه. چتر بازی رو در نظر بگیرید که در داخل هواپیما سوار میشه. زمانی که هواپیما شروع به اوج گرفتن میکنه، ضربان قلب اون زیاد میشه و اضطراب چتر باز بیشتر و بیشتر میشه. و نمیتونیم انتظار داشته باشیم که درست قبل از پریدن ضربان قلب اونا کاهش پیدا کنه. اونم در جایی که فقط به چند بند نازک و یک پارچه بزرگ وصل هستن. ولی به محض اینکه پرشی انجام میشه تمام استرس ها ناگهان کاهش پیدا میکنه. پس اینطوری تصور کنید که رشد و پیشرفت عالی در اینه که همیشه شکست خوردن و نشنیدن خیلی هم بد نیست و کمترین سود اون اینه که
شما رو از مرز ترس هاتون عبور میده. دوم اینکه بخشی از سفر شما به سوی اهداف و رسیدن به پیشرفت مد نظرتونه. کارآفرینان و افراد موفق هم این روند کار رو دوست ندارن، ولی به عنوان بخشی از فرایند پیروزی اونو به طور کامل پذیرفتند. و اینجاست که اتفاق عجیبی رخ میده. زمانی که شما شکست رو خیلی بد نمیدونید و حتی اونو میپذیرید و بالاتر از اون بهش عشق میورزید، پاندول به سمت ثروت، شادی و موفقیت حرکت میکنه. پس اینو به یاد داشته باشید که رمز موفقیت و پیروزی شکست های پیاپی شماست. در دنیای واقعی و کسب و کار، خطر کردن و یا ریسک بیشتر باعث میشه که سهم شما از زندگی و کار بیشتر بشه و نهایت اینکه با ترس های خود مواجه شده و نتیجتاً سود بیشتری نصیبتون میشه. پس اگه آماده اید، همین حالا سوار ترن سرعت هوایی بشید و با آزاد کردن دست های خود و تکان دادن اونها در هوا با ترس خودتون روبرو شده و بر اون غلبه کنید. مطمئنم پیروزی از آن شماست. هیچگاه برای رسیدن به اهدافتون دیر نشده. جورج الیوت.
قطار سرعت به سوی ثروت.
اثر دارن هاردی. گوینده منصور امامی. فصل 8. اهداف و آرزوها. به زندگی بخندید. زمانی که سوار ترن هوایی میشید، این نکته جالب رو مد نظر بگیرید. در تمام قسمت‌ها، مخصوصاً پیچ‌های ترسناک و سقوط‌آزادها، مردم در حال گرفتن عکس از شما هستند. پس از اون دور هم جمع شده و درباره اون عکس‌ها نظر می‌دن و همه در مورد ترس‌های حقارت‌بار شما و یا لبخند‌های همراه با شادی و مسرتتان صحبت می‌کنند. من در اینجا قصد دارم به شما یادآور شوم که مهم نیست کدام لحظات آن سواری رو برای شما سخت کردن. مهم اینه که همواره در طی تمامی طول مسیر همیشه و همیشه لبخند و شادی رو فراموش نکنید. سخن زیبا و حکیمانه رو از ریچارد برانسون براتون میگم. هیچ کاری رو به اجبار و برخلاف میل و علاقه درونیتون انجام ندید. پس تنها راه و مسیر خودت رو پیگیری کن. به صدای درونی و قلب خودت گوش کن و توجهی به ابراز نظرات و خواسته های غرورآمیز دیگران نداشته باش. هیچگاه اجازه نده که بر اثر سخنان بیهوده و فشارها و حسادتهای اجتماعی از هدفت دور بشی. تنها کسی که میدونه چه چیزی شما رو خوشحال و سرزنده میکنه و یا برعکس، فقط و فقط خودت هستی. پس فقط به ندای درونی خودت توجه کرده و هیچ کاری به اطراف و حاشیه ها نداشته باش. چرا که ممکنه یک روز صبح که از خواب بیدار شدید، مانند آندره آغاسی، تنیس باز مشهور، احساس سردرگمی و پوچی کنید. او برنده مدال المپیک و 8 بار قهرمان جایزه گرند اسلم است. ولی 24 ساعت پس از قهرمانی در المپیک در خیابان‌ها سرگردان بود و از خودش می‌پرسید من چه مرگم شده؟ چرا اینقدر پریشانم؟ و حال اون از این هم بدتر شد. و شدیداً در بازی و زندگی تنزل کرد و به مقام 140 و کمتر جهان رسید. پس از مدتی معلوم شد که به شیشه اعتیاد پیدا کرده و در این حال دیگه چیزی جز یک سایه از او باقی نمانده بود. واقعاً چه بر سر این قهرمان آمده بود؟ او که از نظر مقام و ثروت و همه چیز در اوج بود و زمانی که از اون دلیل اون رو جویا شدند پاسخ داد: من بزرگترین اشتباه زندگی رو که اکثر ما مرتکب میشیم انجام دادم. بله، اون در اهدافش اشتباه کرده بود. در ادامه اون گفت: من واقعا هدفم برنده شدن و قهرمانی تنیس نبوده و این تنها خواسته اطرافیان من بوده. او به دلیل ناهنجاری هایی که در زمان کودکی داشته هرگز در اون دوران راحتی و آرامش رو حس نکرده است. پس همیشه دوست داشته برای کودکانی مشابه با حال و روز خود کاری انجام بده. بنابراین اقدام به تأسیس یک مرکز و مدرسه برای کودکان بی سرپرست و حتی عقب افتاده کرد. بعد از این زمان به خودباوری واقعی دست یافت و از این پس تنیس و قهرمانی معنای جدیدی برای اون پیدا کرد و وسیله‌ای شد برای کسب ثروت جهت استفاده در هدف و آرزوی درونیش. و 2 سال بعد همچنان رکورد قهرمانی خود رو ارتقا داد و به جایگاه اولیه برگشت. پس همواره به خواسته درونی و قلب خود توجه کنید، چون که زندگی شما تنها به خود شما تعلق داره و نه دیگران. آرزوی خود رو فراموش نکنید. در طی زندگی همیشه به دنبال هدف‌هایی باشید که قصد دارید جهت تعریف از شما بگرد. لطفاً برای چند لحظه فکر کنید و این سوال‌ها رو از خودتون بپرسید: خواسته و آرزوی من چیست؟ آیا پیشرفت بیشتر در کاری که مشغول آن هستم شرایطم رو بهتر می‌کنه؟ چه تغییری در شرایط کنونی احساس قلبی منه؟ آیا تنها پول و مقام و درجات علمی بالا ملاک منه؟ و یا نه، عشق و سلامتی و خوشبختی و ارتباط بسیار عالی با دوستان و همسر و فرزند مهمترین است؟ پس جواب هر کدام از سوالا در صورتی که هدف واقعی شما با تمام توان تقویت کنید و دنبالش برید. ولی مراقب جاه طلبی نباشید، چون خیلی وقتها آرزوهای ما با جاه طلبی و غرور ترکیب میشه و شاید هم این سرعت پیشرفت شما رو افزایش بده. ولی جاه طلبی صرف میتونه نهایتاً شما رو از هدف اصلی دور کنه. من خودم اعتراف میکنم که خیلی مواقع جاه طلبانه یک کاری رو دنبال میکردم و پس از صرف زمان و انرژی زیاد که به پایان میرسوندم با خودم که فکر میکردم میدیدم ارزشش رو نداشته. ولی اون موقع خیلی دیر شده بود و من اون زمان رو از دست داده بودم. و همیشه اینو مد نظر داشته باشید: زمانی اهداف شما واقعی و ارزشمندتره و ارزش سپری کردن زمان و انرژی بیشتری رو داره که در اون لبخندی بزرگتر بر چهره خودتون و اطرافیان و جامعتون بیاره و شادی و نشاط بیشتری رو به شما و جامعه هدیه بده. در این صورت که از شما چه در زمان حیات و چه پس از اون به خوبی یاد میشه. حالا مسئله‌ای که بعضی مواقع پیش میاد اینه که نمیدونیم کدوم راه بهتره و سر دوراهی میمونید. در اینجاست که به شما میگم به ندای قلبیتون بیشتر گوش بدید. بیشتر و یا حتی همه کارآفرینان موفق اگر قرار بود فقط به افراد منفی باف گوش کنند و بترسن، به خودباوری نمی رسیدن. و نهایت اینکه امکان سوار شدن به قطار کارآفرینی رو از خودشون سلب می کردن و معلوم بود که چه اتفاقی منتظر اونا بود. خب هیچی، مثل خیلی ها. پس به جای اینکه در پایان عمر مثل بسیاری از افراد افسوس بخورید و دیگه دیر شده باشه،
فقط کسی باشید که واقعاً از ته قلب تقاضای اون رو داشتید و انتظار رسیدن به پایان راه رو نکشید تا مثلا به 80 سالگی برسید و شروع به افسوس خوردن کنید. به دلخواه خودتون و انتظار قلبیتون زندگی رو دنبال کنید. حالا اگه اطرافیان از اهداف شما مطلع شدند و شروع به گوشه و کنایه زدن به شما کردند و سعی در منصرف کردن شما نمودند، فقط و فقط به چشماشون نگاه کنید و با قاطعیت تمام بهشون بگید این تصمیم قلبی منه و هر جور بشه تا آخر ادامه میدم و زمانی که به اوج رسیدم از اونجا براتون دست تکون میدم و یا در این مسیر از پا در میام. حالا ممکنه دوباره اونو از روی دلسوزی، ترس و یا هر چیز دیگه‌ای مشکلات مسیر رو برات شرح بدن و خطرات احتمالی رو یکی یکی به روحت بکشن و سعی کنن تو رو از کوهی که در حال بالا رفتن از اون هستی متوقف کنن و پایین بکشن. باز در اون لحظه فقط و فقط به چشمان بهت زدشون خیره شو و باز با قاطعیت هرچه تمامتر بگو این هدف و کوه منه، میخوام تا آخر ادامه بدم و ازش بالا برم. حالا زمانایی فرا میرسه که واقعا خسته شدی و دست و پاتون زخمی شده و همزمان حرفای اونا ادامه داره که آیا هنوز پشیمون نیستی؟ هنوز راه برگشت وجود داره؟ در این لحظه هم کار قبلتون رو تکرار کنید. در حالی که تو چشماشون زل زدید بگید این کوه منه، به هر قیمتی بالا میرم. حالا یا به پایان اون میرسم و یا اینکه در مسیر از پا در میام. در هر صورت برگشتی در کار من نیست. پس از مدتی که شما فاصله خیلی کمی با قله دارید، تمام اون دلسوزی ها و انتقادات و گوشه کنایه ها به یک باره تموم میشه. مثل اینکه اونا شما رو رها کردند و یا اینکه خسته شدند و به سراغ کس دیگه ای رفتند. در نزدیکی های قله سکوت عجیبی حکم فرما شده و اینجاست که مشکل جدیدی به وجود میاد. در حالی که فاصله کمی تا قله مونده، هوای خشک کوهستان و خستگی مفرط به سراغتون میاد. خیلی مراقب باشید، این همون لحظه ایه که بیشتر افراد شکست میخورند و متوقف میشن و به خودشون میگن نکنه حق با اونا بوده و شما اشتباه کرده بودید و صدها فکر مخرب دیگه. پس به این صداها گوش ندید، فقط و فقط بر تصمیم خودتون پافشاری کنید و ادامه بدید و بعد از این تصمیم آخره که ناگهان میبینید روی قله ایستادید. واقعا منظره باور نکردنیه. این حق شما بوده. و همیشه با همیشه این نکته اصلی رو به یاد داشته باشید که هدف رو اشتباه درک نکرده باشید. هدف رسیدن به پایان خط نیست. حتی موفقیت و پیروزی نهایی در این سفر هم نمی باشه، بلکه هدف تنها داشتن احساس شادی و لذت بردن در طی این مسیره و به گفته جیم ران هدف زندگی بزرگ انسانها بهروزی، رسیدن به رشد کامل و همه استعدادهای درونی شماست و میبایست به هر آنچه از طرف خداوند در وجود شما قرار داده شده دست یابید و چنانچه نتوانید این استعدادها را عملی کرده و از آنها استفاده نمایید دچار درد و رنج خواهید شد. پس هر آنچه را تا کنون به دست آورده اید واقعا لیاقت شما نبوده و حد شما بسیار بیشتر از این است. پس زمان تغییر شما فرا رسیده و مهم نیست که چه گذشته ای داشته اید و یا از کجا قصد شروع دارید. تنها نکته مهم اینه که شروع کنید و فقط شروع کنید. تصمیم بگیرید و با قدرت و شجاعت بی‌نظیری حرکت کنید و از زندگی لذت ببرید. من مطمئنم که به زودی شما را در قله های موفقیت اهدافتون مشاهده می کنم. من دارن هاردی از ته قلب به شما ایمان دارم و می دانم که شما توانایی این کار رو دارید.
به شرطی که فوراً اقدام کنید. از هفته دیگه نه، از فردا هم نه، از همین لحظه. موفقیت در اقدام و عمل روزانه و سریع شما نهفته. و پیشنهاد ویژه من به شما اینه که حداقل این مطالب رو 6 بار گوش کنید. مطالب مهم که به نظرتون میرسه رو یادداشت کنید. 3 تا از مهمترین ایده ها رو انتخاب کرده و از همین حالا برای انجام هر کدوم حرکت کنید و اجازه ندید که این مطالب تنها به دانش شما اضافه کنه. پس رمز موفقیت فقط و فقط عمل کردن به آموخته هاست. با این روش شما تمامی ویژگی های ضروری برای کسب موفقیت دلخواهتون رو کسب کردید و هیچ مانعی جلوی پیشرفت شما نخواهد بود. من به شما ایمان دارم.
کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما برایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org